Or is there something false in the email? Let me just look at it.
تبلیغ و به طور خاص مخاطب روبرو هستش که این تکنولوژی ها دائما دارن استفاده ما رو از یک رسانه بروز میکنن و توجه به این تکنولوژی ها حتما میتونه به عنوان یکی از واقعیت های ما در زندگی امروز ایرانی باشه. سومین واقعیت هستش که ما به یه جهان به حقیقت پسامودرن زندگی میکنیم. در این جهان پسامودرن ما با یک معنا واقعا روبرو نیستیم، با یک دین روبرو نیستیم. حالا خدمتتون عرض میکنم که چه اتفاقی میفته، ولی در هر صورت ما با یک پدیده چند معنایی روبرو هستیم که زائده مخاطب، خود مخاطب و اون عرضه‌ای که در حقیقت مخاطبان در روبروی برنامه های ما قرار دارن، این اثر رو فراهم میکنه و در حقیقت ما با این پدیده چند معنایی روبرو هستیم. به همین دلیل اگر ما میگیم که دین و یا برنامه های دینی تکثر پیدا کرده و باید هم تکثر پیدا کرده، به دلیل این ورود به این پدیده جدیدی هستش که پدیده چند معنایی است. و دیگه این که در این جهان پسامده ما با یه مخاطبی که ذائقه ها و سلائق و اشتیاق های مختلفی داره برای برنامه و دیدن برنامه حالا چه دینی چه دینی چه مسائل دیگه. و چهارمین واقعیت هستش که ما دین رو به دلیل همین عرصه‌ای که پسامده من رو فراهم کرده، این دین یه دین خالص نیست، یه دینی است که به طبیعت خودش بین رشته‌ای، یعنی مطالعه دین نمیتونه بدون مطالعه دین با حقوق شهروندی، با قوانین، با اصل دموکراسی، مشارکت، اینا بدون اونها ما نمیتونیم دین رو مطالعه بکنیم. به همین دلیل ما دین رو، مطالعه دین رو یه اصل بین رشته‌ای میدونیم، از یک جا به اقتصاد، از یک جا به مطالعات فرهنگی، از یک جا با مسائل اجتماعی و در حقیقت بین رشته‌ای. با این چهار واقعیت من میخوام بگم که ما وقتی که میخوایم انتظاری که از یک برنامه دینی داریم خیلی متفاوت میتونه باشه. این تفاوت‌هاشون به خاطر که ما زیر وقت هستش، اون 10 دقیقه من نمیدونم چقدر این تایم گذشته، ولی دو سه تا نمونه رو ذکر میکنم بعد در تایم بعدی باز در خدمتتون هستم. وقتی که با این واقعیت ما این چهار واقعیت رو هستیم، ما با یک معنای از دین روبرو نیستیم، با یک معنای متکثر شده از دین. مثلا من الان در مورد مثلا خیر و نمیدونم خیریه ها و مؤسسات خیریه و به خصوص مثلا نقش زنان در این خیریه ها و قابلیت زنان دارم کار میکنم، این هم یه معنای از خیر اصلا یه وجود نداره. به همین دلیل خیرهای پاک و خیرهای متکثر رو ببستیم. این به دلیل اینه که ما با ذائقه ها، با مخاطبان، با معناهایی که مخاطبان از یک مفهوم خیر دارن رو برو هستیم. به همین دلیل هم ما یه دین متکثر داریم، یعنی معنای دین معناهای متعدد داره و متکثر داره و این خودش یعنی هم ظرفیت در حقیقت یک برنامه رو اضافه می‌کنه. شما بکنید یک برنامه با این مفهوم دینی که نه دینی که ما در قرآن و در مثلا با اصول دین روبرو هستیم، اون چون شناخت در مورد دینه، ولی ما با یک برنامه دینداری های مختلفی رو هستیم که رسانه به این زمینش رو فراهم بکنه. به همین دلیل من میخوام بگم که دین اولا مفهومی مطالعات دینی، مفهومی متکثر میشه و این دین از اون معنای یعنی معنای به هر حال شناخت خدا حرکت میکنه به رفتارهای اجتماعی. پس این دین دیگه دین اخلاق در میاد از توش، یعنی رفتارهای اجتماعی که بتونه یک برنامه برای ما اون رفتارهای اجتماعی، یعنی از تو رفتارهای دینی دین، رفتارهای اجتماعی دین در بیاد، از اخلاق اجتماعی دین در بیاد. این هم دو تا مسئله. مسئله دیگه اینه که خب وقتی که با این ویژگی هایی که خدمتون عرض کردم که بقیهش رو بگذارم بعدن، آخرین نکته اینه که وقتی این دین وقتی وارد عرصه رسانه میشه، زبانش مطمئنن یه زبان، یعنی نوع زبان ارتباطی که این دین داره متفاوته، یعنی در حقیقت قرار نیستش که یک از توش ایدئولوژی در میاد، بلکه زبانی هستش که از توش گفتگو در میاد، مذاکره در میاد، مصالحه در میاد و اصلاح دینی، اصلاح رفتارهای اجتماعی در میاد. این تحت دلیل همون ورود ما، ورود اول بحث من، اون جهان پست‌مدرنی هستش که این ذائقه ها و مخاطبان مختلف میتونن عرصه متفاوت تری رو فراهم بکنن برای ورود پیدا کردن و در حقیقت نمایش دادن یک بچه دیگه از این که این رو فراهم بکنه. من این رو در فیلن مسنده میکنم با مخاطبشن.
همه دوستان نظر شما در مورد صحبتی کنید به بهار داشتن بفرمایید. همین که نظر شما درباره این که عوامل اثر بخش محتوای مذهبی، حالا این محتوای مذهبی فارغ از شخصیت مذهبی است، واقعا میگم به نظر من که سال بیشتر به مطلب شما هم هستشون نزدخت های محتوای مذهبی رفت داره به نوع فردی که ارائه میده، این فارغ از اینکه شخصیت ارائه درده چی هست که چه دوری ارائه میده، این عوامل اثر بخش در قرار مهم آنده به نظر شما چی هست؟
در برنامه آقا نبتن بسم الله الرحمن الرحیم از این نسیم به خوب خیلی نماز کردیم. من همین الان دلالت رو بشه خوش تبریک عرض کنم و امیدوارم که ما تمام از برکات این الان استفاده ببریم و انشاءالله این الان برای این جلسه هم برکتی باشه. عرض کنم که من تلاش میکنم معطوف به سوال شما جواب بدم و اگر شد اشاره هم به نفی مخاطب در برنامه دکتر بود عرض کنم. این که اثر بخشی برنامه تلویزیونی الان برنامه دینی تلویزیونی شده نه هست، من فکر میکنم که خانواده‌ها وقتی ما حرف از برنامه دینی میزنیم اشاره‌ای نیست جز اینکه کشیده میشیم به یه سری بحث‌های مرتشانسی دینی اوضاعی که دین تختش هست و الان اشاره‌ای داشتن مثلا اینکه ما در جهان پست‌مدرن هستیم در حالت این جهان فرش کنید برای این گزاره رو موقع پذیریم در وضعیت دیدیم که گونه خواهد اساسا گستره که برای دین هست، نوع گفتگویی که دین خواهد کرد، مثلا گفتمان ایدئولوژیک مثلا درست هست. من ترجیح میدم فکر میکنم که قدری اول خود این برنامه دینی تعاملی بکنیم. من فکر میکنم که مگر هم تغییر شما مدرسه بود که اگر بینیم برنامه با محتوای دین، یعنی این برنامه که بیاید و با ساحتی از ساحت دین تماس و ارتباط برقرار کنیم نسبت دیگر من به تعبیر دیگه میتونید اینطور بگیم برنامه که بیاید به موضوعات این پردازه که دین درباره اونها موزه در اصحاب نظر داره و دیگه باید. خب این وقت با اون بحث عرض کنم که دین هم در حدی و حد اکثری ها طبیعتا بستر هست در انشاره ازش نیست این هم کشیده میشه. شاید مثلا این بحث بقیه نظری به نظر بیان خیلی تئوریک، ولی بخشی با کسی که دستی در کار تولید دارن مثل دوستان شبکه بدایت کالیتی بیدی و دوستان که این عرصه ها کار میکنن حتی رایز رسول خود ما یه برنامه معارفی مثلا روی معارف ها میکنم، یعنی یه جور ارتکازی وجود داره به تعبیری که این ارتکاز باید رفتی روش تعمل کرد اومد روش بس بسید این که چه برنامه چه محتوی محتوی دیگه است. ما طبیعتا عرصه تعامل دین با ساعت های حیات بشری رو گسترده میبینیم، همون برسه نگاه حد اکثری نیست. البته به اونجا نمیرسیم که مثلا به اون معنا بگیم که حالا تعبیری که در دوستان فرنگستانی داشت که ما به شرخه اسلامی مثلا تعبیری میتونیم که تعالی اینجا ما داشتن پس وقتی ما حرف از برنامه دینی میزنیم، برنامه‌ای که محتوای دینی داره، محتوای دینی صرفاً در شخصیت‌ها و دیدگاه‌ها، موضوعاتی که صرفاً دینی محسوب می‌شوند نیست. این یک نکته. برای محتوای دینی می‌تونه بسیار گسترده باشه. اینو می‌خوام عرض کنم، این در برنامه‌هایی که شبکه‌هایی که می‌خوان کار دینی انجام بدن، طبیعتاً تأثیر می‌گذاره رو برنامه‌ای اتفاق می‌افتند. و طبیعتاً میزان ارتباطشون با نیازهای مخاطب هم طبیعتاً تأثیر می‌گذاره. یعنی فرض کنید کسی که مثلا شبکه ولایت نگاه می‌کنه، شاید مثلا منتظر یا مثلا رادیو آلاف فرمید داره تلویزیون نباشه، مثلا کسی که رادیو معارف گوش میکنه انتظار داره که اون که روز تربیت بوده یک روابط همسر ما مثلا در بحث اقتصاد مثلا فرض و فرمید که همان چی بودیم که جیتا این ها مثلا نکاتی ببینه در فرمایی رو شاهد باشه. خب این دراز محتوا که من فکر کنم اگر ما اینطور نگاه بکنیم اون وقت اشتباه نداریم، ما قرار از جنرالی بحثم بکنیم با احترام. اینکه ما مثلا نسبت اون با در واقع یک چیزی بیرون از دین، یه واقعیت اجتماعی ترمانه حالا تفکر کردیم. اولا من به نظر میدون میاد بحث نباشه که جلسه خیلی جالب نمیشه. به نظرم میاد که این مقولات، این مفاهیم مثل هر کنم که مدل و فساد مدل و مفاهیم متعدد به دوران غربی هستن، اساسا جهان در غیر از ساعت غربیش نه در دوران مدل نه نه بین مدل نه پست مدل نه نه ما باید صورتبندی خودمون رو داشته باشیم. به نظر اینجوری میاد همچنان که اونها نسبت به این سنت و مدرن ویژگی هایی که برای موانع تفکر مدرن میگن، اگر ملاحظه فرمایید، یا موانع تفکر پست مدرن، اینها با ما نسبتی نداره. بنابراین ما به تعبیر اینطور بگذاریم بگم که این انگاره در غرب وجود داره که اون چیزی که در غرب میگذره طبیعتا در همه جهان میگذره یا خواهد گذشت. اگر غرب در دوران فرد پنج کنید بگیم اینطور بگیم، اگر درست بگیم درست بگیم که غرب در دوران پست مدرن داره زیست میکنه، بنابراین همه جهان دارن در دوران پست مدرن زیست میکنن. این انگاره است که حالا البته خود پست مدرن را دیگه حقیقتا تفکر پست مدرن از این دست برداشته، از این جهان شمولی و اساسا نگاهش، ولی باز اون تفکر پست مدرن مشکلی که داره که موانع خودش رو داره، اما با اون موانع نمیتوانیم بسازیم. و یکی از اون موانع شاید همون نسبیت معنایی یا پلورالیسم معنایی است که حالا با رسانه که با معنا سرکار داره، تکثر معنایی اصطلاحا با اون طبیعتا ما سر سازگاری نداریم، یعنی اون تکثر رو باید در دواش گفتگو کنیم.
اگه
موافق کنیم
یه ذره
در مورد خود اثربخشی خب اما اینکه ما میگیم که اولا درباره این میگم که اساسا رسانه تلویزیون تاریخ رسانه های رو به ما میگه، تاریخ رسانه های رو به ما میگه که این تصور داره رسانه جدید اومده، رسانه قبلی قول اومده میگم چه چیز میشه کنار میگه نه حده میگه اینطور نیست. یعنی تجربه شاید رسانه مدل رو عرض بکنم، تجربه این مثلا شاید پنج سده میشه، تجربه پنج ساله به ما این رو میده که آمدن رسانه های جدید رسانه قدیم رو از خودمان به در نمی کنیم. ممکنه اینا با هم یه جوری جدید خودشون رو چیز بکنن، چی میگن تنظیم بکنن جایگاه هر کدوم به اون رساله آرایش رسانه ای که هست. بنابراین میخوام اینو عرض کنم که رسانه تلویزیون خواهد بود، اصلا بخش خواهد بود و برنامه های دینی هم طبیعتاً به دلیل اینکه دین با فطرت انسان ها سرکار داره و نیاز فطری انسان ها طبیعتاً تأثیر گذار خواهد بود. اون چیزی که باید حالا موقعیت در زمان بندی حدی در باید گفتگو بکنیم هست که این اتفاق چجوری باید بیفته. در واقع اون چیزی که مورد بحث به صدا صحبت از بحث از آیات تحلیل نیست. هرچند الان ممکنه که توی افوا توی ادبیات شاید بیشتر چی میگن ژورنالیستی که دوران مثلا رسانه فلان تمام شد، الان دوران مثلا رسانه چهار سال اجتماعی هست. در ادبیات علمی واقع مطلبی هست که من خواستم این واقع توی همچین زمان عرض کنم که در ادبیات علمی باید گفت که رسانه تلویزیون جالب خود خواهد داشت، اما این که حالا دیجیتال خواهد بود یا آنالوگ این خیلی مهم نیست، البته تاثیراتی میگذاره، ولی تلویزیون خواهد بود، برنامه دینی هم وجود خواهد داشت و این برنامه دینی اصلا بخش خودش رو خواهد داشت. منتها چیزی که هست این هست که عرض کردم سوال از آیان هست، بلکه سوال از به اصطلاح چگونگی است. سوال از این است که اگر این اتفاق بخواهد بیفته چه نکاتی و چه دوازه میداره. من یک نکاتی که اینگه سر تصحیح نمیشته بودم زنده بود کنم که اگر فرصت شد خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در خدمت همه عزیزان هستم. زیاد آنجاقا و خانه از رو در تجویشگاه رو خیلی گران بذاریم بذاریم که این حدود انسان تداغم داشته باشیم. شما به خدمت رو در مورد این سوالتون را اثر بذاری مسانی دین را بکنم از آخر در روزه در روزشون کنید یا رسانه های جدید با رسانه های قبلی در روزه میخوره یا نه این تعاوز پیدا میکنه. من فکر کنم گفته که نوای دکتر مخندر فرمودن نکته دقیقی هست که هر رسانه جایی که بیاد لزوما اینجوری نیست که رسانه های قدیم رو در واقع منتفی کنه، ولی نکتهش اینه که باید اقتضاعات خودش رو تغییر بده. مثلا رسانه های جدیدی که اومدن چند تا ویژگی داشتن، اومدن فضای مجازی. خب ما الان مثلا میبینیم تلویزیون ما هم مثلا مادی فضای مجازی هم فعال شده، مثلا تلویزیون رو انداخته شبکه همون فضا رو سعی کرد فضای مجازی هم وجود بده. یا اگر میخوان اثرپذیری برنامه دینی مثل قدیم مثل حالا دههای گذشته در واقع اضافه بکنه، چون فضای مثلا مجازی فضای تعاملی هست، باید تلویزیون هم اگر میخواد برنامه دینی اثرگذار بشه بیاد توی فضای تعاملی هرچی میتونه حتی با استضافه فضای مجازی حتما فاصله داره، ولی میتونه از اون فضای ارتباطات یک‌سویه فاصله بگیره و بیاد به سمت در واقع ارتباط دوسویه. هرچه به این سمت بره طبیعتا تاثیرگذاریش هم بیشتر میشه نسبت به اینکه حالا همون فضای قبلی خودش حفظ کنه. یعنی اگر میخواد تلویزیون همچنان تداوم داشته باشه و هر رسانه دیگه که آمده هست در مقایسه باید در این رقابت بپذیره که تغییر در خودش بده، و اگر تغییر نده طبیعتا تاثیرگذاریش روز به روز کمتر هم ممکنه بشه. اون که حالا بالاخره تجربه حداقل رسانه دینی نشون میده که تغییر در خودشون ندادن، یعنی سعی کردن که با همون فضای قبلی خودشون ادامه بدن، لذا روز به روز تاثیرگذاریشون کمتر شده، چه صدا سیما چه شبکه‌های محوری که به من اونایی که در سطح اول و تغییر شما گهگاهی میبینم احساسم اینه که تغییرات رو توجه در نگاه نداشتن. اما به نظر من البته در واقع بحثی که میخواستم مطرح کنم یه جورایی هم در واقع مختلف است با بحثی که از من داشتم، اما اینکه اگر میخواید در واقع تاثیرپذیری پیام دینی یا رسانه‌های دینی در واقع تاثیر داشت روز به روز بیشتر بشه، مثلا من دو تا بحث کلان رو باید در واقع اون مبلغان دینی تکلیفشون رو باش مشخص کنم و این دو بحث کلان نظر من مشخص نشه این پیام های دینی که ها در پایه رسانه های دینی داده میشه دچار چالش جدی است. یه بحث اینه که به نظر من همین بحثی که حالا خانم دکتر هم اشاره کردن بحث مدرنیته و فضاهای نوعی که در واقع ایجاد شده، به نظر من چالش اصلی که در واقع دینداران ما مواجه هستن باشه که متوجه که ما باید فضای مدرن شدیم نشدن و نخواستن یک تطابق بدن خودشون رو با این فضاهای مدرنی که شکل گرفته. همچنان سعی میکنن که در همون فضاهای سنتی برنجه بدن. باید دین، پیام دینی میتونه تأثیر گذار باشه که یک مفاهیم مثل مثلا حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی ها اینها رو بتونه حذف کنه و براش راه حل داشته باشه، بتونه برای در واقع یک اقتضاعات مدرن مثل ارتباطات دوسویه حرف برای گفتن داشته باشه و از اون در واقع فضای سنتی فاصله بگیره. نکته دوم در مورد پیام‌های دینی که به نظر من مهمه تحتیم باید انجام بشه، مخصوصا حالا یه مقدار زیادش حد درک تجربه خودم توی ایران نشون میده و بعد حالا میتونیم به صورت کلام بگیم کلام توی کشورهای دیگه برای جاهای دیگه هم ببینیم، اینه که فاصله گذاری بین در واقع دون هم قبلش در واقع این نکته رو به مقام مقدمه باید میگفتیم که همواره دین و اون چی که در جامعه میگذره همیشه نسبت هست، این یه چیز خیالیه در واقع، این که بتونه مثلا یه چیز انتظاری باشه نیست، مردم دارن زندگی روزمرهشون انجام میدن، دارن زندگی عادیشون انجام میدن، تو جامعه دارن زندگی میکنن با ارزش و واجبه مختلف ارتباط دارن، این چیزهایی تو جامعه تو سطح حکومت اینا ارتباط در واقع داره اتفاق میفته. نکته مهم اینه که در واقع اون کسایی که میخوان پیام‌های دینی بدن یک فاصله گذاری بین خودشون و آنچه که داره به اسم دین در جامعه اتفاق میفته حتما انجام بدن. اگر این انجام نشه حتما دین دچار پیام‌های دینی دچار چالش جدی هست برای که تأثیر گذاریش تا اونجایی که بشه کم بشه. اگر این فاصله گذاری چه تو بحثایی مثل مثلا عدالت، مثل وضعیت اقتصادی جامعه، مثل وضعیت سیاسی جامعه، این فاصله گذاری صورت نگیره، پیام دینی اثرگذاریش به شدت کاهش پیدا کنه. و ما این تجربه حداقل نیست که ما رو به شدت داریم میبینیم که اتفاقا در واقع سما رو داشت یه خیلی بی آرامش نداشته، اتفاقا تو همینجا مشکل داشته. چرا دیگه پیام های دینی شاید خیلی جا شنیده نمیشه؟ برای اینکه احساس میکنه که از طرف جامعه دینی صدای اون شنیده نمیشه. طبیعتا وقتی صدای اون از طرف جامعه دینی شنیده نشه، اون هم صدای جامعه دینی رو نمیشنوه، صدای دیندارا رو نمیشنوه و این طبیعتا پیام دینی رو دچار چالش میکنه. چون میبینید مثلا افرادی یا کلی بحث سیاسی بحث اقتصادی هم در واقع مثلا شما میاد افرادی مثلا میان بگه که ملت ایران مثلا این چند سبه رو تحمل کنه، اینا پیام دهنده های دینی هستند، من میخوام اسم بیارم، اینا کسایی که با تیمون های دینی دارن یک طرف اونجوری میگن یا مثلا میگه که مثلا گرانی مثلا صددوزه حل نمیشه، اینا پیام دهنده های دینی دارن اینجوری میگن، یعنی همش میگه تحمل کن فضا رو تحمل کن، هرچی هست اتفاق افتاد تحملش کن، هیچ چیزی نمیشه. این پیام دهنده ها که وضعیت اقتصادی جامعه رو میبینن ولی در این حال در واقع در کنار و مردمش قرار نمیگیرن، طبیعتا مردم اون پیام دینی اونها رو اثرگذاریش رو نمیبینن. اگر این دو حوزه، این حوزه همین در واقع فضای مدرن و حوزه فاصله گذاری با اون چیزی در جامعه اتفاق میفته اسم دین دوزه صورت بگیره، اون وقت حالا تازه باید بعدی شروع کنی ببینید که توی فضای خود رسانه باید چه اقدامات در واقع عملی صورت بگیر برای که به خود پیام دینی اثرگذاریش بیشتر بشه. اون حوزه اون وقت حالا خود رایدیگه میخوانه که روی چگونگی های خود بیشتر بحث کرد که به نظر من یکی از شرطهاش همین وارد فضای مدرن شدن بگیم، فهم این که باید وارد فضای مدرن بشیم و یه چیزایی رو که حالا به اسم دین بوده یا خیلی هم به دام کنه در حالا به قول علما اجتهاد صورت بوده یک تغییرات بده خودش اینو باید به پسیل که این تغییرات در حالا صورت بده. حالا من که اول فعلا در حالا میگم که پس این حالا زیاد در
خیلی ممنون آیده
تا
در سال حاضر با وجود همه مسائلی که فایده به معتمد گفتن کانالهای ماهواره‌ای داریم که دارن محتوای دینی تولید میکنن و موفقن، یا توی شبکه اجتماعی پیج هایی داریم که موفق هستن با محتوای دینی. ما الان میخوایم ببینیم که این کانالها یا این افراد توی پیج های مختلفی دارن و موفقن با محتوای دینی، اینها چه رمز و رازی دارن، چه عواملی سبب شده اینها به موفقیت دست پیدا کنن؟
خب اولا من خدمت شما عرض کنم که اینکه ما از یک واژه‌ای استفاده بکنیم به عنوان تصاویر یا مده، اصلا بحث من استفاده از واژه‌ها نیست. ما داریم الان زندگی می‌کنیم، یعنی اینکه الان شما این سوال رو از من بکنیم، در حقیقت در یک برنامه داری سوال می‌کنیم که عنصر خلاقیت روش بکنیم، رقابت می‌کنیم. اینه که حالا من بگم، یعنی اگر که ما استفاده این که این واژه مال غربه یا نمیدونم شرقه، اصلا این مهم نیست. اون لیست روزمره ماست و لیست یه نسلیه که با این واژه ها داره زندگی میکنه و انتظاراتش از برنامه های رسانه اینه. شما باید در حقیقت برنامه ای تولید بشه که ذائقه این نسل بده، که حالا این از چه واژه استفاده میکنه اصلا واقعا منظور این نیست. مسئله دیگه اینه که اصلا رسانه سکولاره، ماهیتا سکولاره. حالا ما یه دینی داریم ازش استفاده میکنیم، به دقیقه سو استفاده میکنیم ازش، ولی این که این رسانه دینیه، اصلا واژه رسانه دینی غلطه. چرا؟ که اصلا رسانه نمیتونه دینی باشه. مثل اینکه اصلا یه علم جامعه شناسی دینیه، اصلا جامعه شناسی اساسا سکولاره، ولی میشه ازش استفاده کرد. حالا این رسانه چجوریه؟ این رسانه ای که ماهیت سکولاره، ما به عنوان ابزار ازش استفاده میکنیم برای پیام رسانی، برای دین، برای خلاصه ژانری رو به عنوان ژانر دینی تعریف کنیم. اون چیزی که در پاسخ به سوال شما خدمتتون بکنم که چرا برخی از شبکه‌ها، برخی از ماهواره، مثلا شبکه ماهواره، کانال‌های ماهواره موفق‌تر هستند، به نظر من باید یه پژوهش انجام بدید. پژوهش شما اینه که باید بپرسید که چه عناصری ممکنه که در اشتیاق کنشگر مهمه، در این که اون پیام رو بیشتر میپذیرن از این شبکه مهم هستش. اینا رو باید نیاز به یک پژوهش بیش از اون چیز که من الان دارم بپرسم. ولی من یه چند تا عنصر رو برای اینکه پاسخ بدم به سوال شما، ببینید اون چیزی که صنایع فرهنگی که از دهه 1980 وجود پیدا میکنه، حالا تو صنعت فیلم، موسیقی، نمیدونم توریسم، همه اینا، اینا به خاطر اون مسائل شدیدی که به لحاظ اقتصادی پیدا کرده، یه رکود اقتصادی طولانی، غرب تصمیم میگیره که از این صنایعی که اسمش فرهنگیه ولی میتونه اینو به عنوان یک فرصت استفاده کنه برای اشتغالزایی، برای کسب ثروت. خب اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن روی بهشون میگن صنایع خلاق. صنایع فرهنگی رو به یه روایتی میگن صنایع خلاق. چرا؟ چون توش عنصر خلاقیت خیلی مهمه. عنصر خلاقیت یه بخششه، بخش دیگه اینه که حالا این خلاقیت چیه؟ اون خلاقیت اینه که مثلا از یه کنشگر دیگه استفاده بشه. مثلا ما وقتی مثال میبرم، مثلا وقتی من یه برنامه تلویزیونی رو فقط فرد روحانی میبینم، من میپذیرم، یعنی یه نسل من ممکن نفنه بپذیر. پس خلاقیت این شبکه چیه؟ که یه سری مرد ببینید، چون ما قرار توی رسانه با اون چیزی که خدمت رو گفتم، رسانه قرار شده که، یعنی یه اتفاقی که میفته تو رسانه اینه که مرجع دیدی تبدیل به مرجع رسانه‌ای میشه. وقتی مرجع رسانه‌ای دیگه اون موقع الزاماً نباید یه فرد روحانی باشه، چون ما در حقیقت محصول این کار رو باید ببینیم که چقدر اثر میذاره روی نسل جدید. نسل جدید ممکن رو یه چیزایی باعث داشته باشه تعصب داشته باشه، نمیخوام من این فرد رو ببینم، ولی میخوام که عمل دینی انجام بدم، میخوام رفتار دینی انجام بدم. بنابراین یکی از کارهاش اینه که مثلا تو برنامه اینه که از نسل جوان استفاده بکنه. مثلا ما میبینیم که برنامه ها همش جوانه، ولی بازم اون جوانی بازم واقعا اونقدر گیرا نیستش که بتونه یه نسل جوان رو بیاره وارد بکنه و برنامه های دینی رو دوست داشته باشه نگاه کنه. پس تغییر در کنشگر، در فاعلان مبلغ دینی باید اتفاق بیفته. خب عنصر دیگه اینه که اگر میخواد که این برنامه خوب باشه، این قراره که توش دایورسیتی وجود داشته باشه، تنوع وجود داشته باشه. تنوع نه این که مثلا ژانر رو عوض کنیم، اون سبک رو اینطوری کنیم، این برنامه رو اینطوری کنیم، این اتفاق باید بیفته. ولی دایورسیتی یعنی چی؟ یعنی توجه به گروه‌های مختلف اجتماعی، زنان، قومیت‌ها، ادبیات‌های دینی، اینها برنامه‌های دینی رو بروزش می‌کنه. چیزی که آقای دکتر فرمودن، ما با یک برنامه‌های دینی اخروی و اون دنیایی کار داریم. اینو باید زمینی بشه. ببین نفس ما ببین خدمتتون هستن، ما با یه واقعیت زندگی می‌کنیم. الان واقعیت ما ذاته مخاطبه. نمی‌خوام که همه چیزو در حد مخاطب، ولی قرار اصلا رسانه اصلا کارش اینه. رسانه از قراره که آدمای مخاطب رو جذب کنه. اگه قرار باشه یه وقت خودش آنالوگ داشت درست کنه، خب برنامه اصلا پیش نمیره که. درسته؟ یعنی اکثر ذائقه
سازی هم
می‌کنه رسانه. خیلی خوب، ذائقه رو بر اساس واقعیت‌های اجتماعی، بر اساس نفس، بر اساس اون چیزی که الان در حقیقت دغدغه‌های نسل جدید هست باید پاسخ بگه. حالا نیستش بگه. ببینید یه اتفاقی بود که رسانه ما میفته و اشتباه هم هست، فکر میکنه فقط باید اطلاعات فقط قضاوت کنه. اصلا رسانه قراره فقط اطلاعات بده، قرار نیستش که یعنی اون زبان ارتباطی که من خدمتتون گفتم باید عوض کنه تا به اون خلاقیت، به اون چیزی که توی برنامه ها بعضی برنامه ها اتفاق میفته، قراره که چی بشه؟ قراره که این در حقیقت توجه بکنه به این امور روزمره مردم، به نسل جدید، و قراره یک کار دیگه بکنه. قراره که از معاش مردم حرف بزنه، اون چیزی که آقای دکتر بفرمایید زندگی روزمره دینی. قرار نیستش در مورد آخرت فقط حرف بزنه. یعنی معاد در رسانه متاسفانه، نمیخوام مدافعش باشم، ولی متاسفانه تبدیل باید به معاش بشه، تبدیل باید به یک چیزی باشه که به درد نسل جدید بخوره. اگر نخوره اصلا به درد نمیخوره. برای همینه که شما اگر مثلا گاتی بیو میگید نگاه میکنی، ببین اینقدر آدم ها میشینن نگاه میکنن، علتش اینه که اون کنشگره شومن شده. وقتی شومن میشه، میزانسنش تغییر میکنه، نوع ارتباط فرق میکنه، نوع دیالوگ و گفتمانی که داره ارائه میده، در نهایت اون رفتار دینی مورد نظرشه. میخواد یه فرد دینی بمونه، میدونید چی میخوام بگم؟ ولی با علمان ها و با یک در حقیقت ظرفیت های متفاوت. من مثلا نمی کنم تو بعدا کتر
کنیم. من سوالم از شما رفتیم این مشابه سالی در خانه دور بخار داشتن، با توجه به اینکه ما شخصیت های اثرگذار دینیمون حالا شاید مثلا شخصیت های اثرگذاری که شاید مثلا 20 سال گذشته بودن، مثلا ابتدای انقلاب یا بعد از اون، ما این شخصیت های دینی موثر باشیم که اتفاقا تونستن از تلویزیون هم استفاده بکنیم، این ها چه ویژگی داشتن و آیا اون ویژگی ها در جامعه امروز کارکرد داره یا نه؟
من به طور مشخص های غلطی ها نرکیم تجربه اسلامی واقعا خیلی متعارف دیگه دوستان مستازن هستن. تلویزیون اساسا با این بود به دامه یعنی یه پدیده واقعا عجیبه دیگه برای چجور تردیش کنیم نمیشه تحمیلش کرد در اصلا اسلامی نوگراز موجی باید عوض شه، خالق یا نه عوض شه، با شما عوض شه. ولی من از اون میذارم، من میخوام برسود این مقداری کمتر بگم، من فقط نمیخوام اونقدر نظری باشه که به درد کسایی که کار رسانه میکنه نخوره. مثلا خود من هم اخیرا توی مؤسسه‌ای که دنبال کار رسانه هستم این یه مقداری این بحث رو عملی دنبال میکنه. ببینید یه بحثی که وجود داره، بحث در وحله اول عرض کردم برنامه دینی رسانه دینی مفاهیم این را قابل مناقشه هست. فیلم اینکه ما بخواهم که اینا مناقشه کنیم و یه مفهوم مشترک برسیم، میتونیم بگیم برنامه که با محتوای دینی هست. حالا این اجمالا چورش توافق اینکه دوستانی که تو عرصه کار رسانه انجام دهن خواهم برنامه با محتوای دینی تولید کنن، به نظر من اول درباره محتوا ما این نظاره اولا تاکید روی محتوا، کاری که حالا من اینه دیگه میدانی عرض میکنم خیلی کف میدانی که اصلا میخواد دست در خودی کنن، اساسا خیلی درباره محتوا فکر نمی کنن، خیلی برای محتوا انرژی نمی گذارن، خیلی برای محتوا کار نمی کنن. یک آسیب ولی که اصلا اون تأثیر رو بگذاره، به نظر من باید به محتوا جایگاه خودش رو دارن. حتی تو کار نمایشی هم اینطوریه دیگه. مثلا شما فرض کنید حالا شن الان خیلی تو هنر غرب و سینمای غرب و اهمیت نمیدن، ولی کار شاخص دیگه اساسا نمیدنیده که محتوا درش اهمیت بگذاره. بنابراین اول اینکه ما برسیم به عنوان مسئله واقعی و جدی که محتوا مهم است. وقتی میخوام کار رسانه انجام بدیم، همینطور وقتی میخوام کار محتوا دینی انجام بدیم، طبیعتا میدونیم کار محتوا دینی مقدار زحمت بیشتر میبره. و اون وقت هست که ما وقتی این نگاه رو داشته باشیم، میتونیم از این ذخایری که وجود داره، اگر کسی به حوزه معارف دینی سر بزنه، حتی کارهای خیلی کاربردی نزدیک به زندگی روزمره که فرمودن واقعا درسته. به نظر من یکی از موفقیت حالا به از قرائتی این اوانجلیست ها کارهای تلویزیونی شون یکی از ویژگی هایی که داره به نظر من خیلی موفقیتشون تأثیر گذاشت این است که در انجی رو میخواییم تو سطح زندگی روزمره اگر سخنرانی این حال بگیری کار تلویزیونی شون رو دقیقا همینه. یک جمله از انجیل که میتونه دستماری یک ساعت سخنرانی باشه، سخنرانی که میخواد اون جمله انجیل رو به زندگی، به سطح زندگی وارد. خب پس یه چیزی که بسیار مهمه است، اول اینکه محتوا مهم است. خب برای محتوا چیه؟ تو دروازه اون خبر میگه که شما هزار تا خبر دارید کدوم باید انتخاب کنید. در محتوا همین، شما محتوا بی شما دارید، محتوا دینی رو ترجیح میدید، میخواید انتخاب کنید بر چه اساسی؟ این هم مهم. به نظر من باید یه مقداری باید توی این زمینه هوشمند داری که اصلا این کار رسانی انجام بدن. اولویت ما برای این دو تا نکته تو بحث انتخاب محتوا هم مهمه. یک این که یه تعبیری ما تو چه جغرافی های زندگی میکنیم، استران نیازهای مخاطبان ما، نیاز زمانه ما، نیاز عصری و معاصر ما چیه؟ این نکته. نکته بعدی که شاید مهمتر از این باشه هست که آیا دین خودش یه جور نظام اولویت بندی که محتوا داره نداره. ببینید ممکنه یک کسی مثال بزنم، ممکنه کسی که من خیلی گرسنم، مثلا اگر فرض کنید چیپس یا پفکی باشه خیلی به من کمک میکنه، نیاز من، من هم گرسنم. شما ممکنه بر اساس اون بگید که طب تغذیه امام میگه که الان خوردن پفک در مثلا چیپس شما کمک نمیکنه، باید شما مثلا این نیست، ولی در واقع شما چیزی بخورید که سیر بشه. شاید مثال خوبی نبود، ولی بالاخره این که ما در بحث انتخاب محتوا باید رو اولویت بندی کنیم و ما معتقدیم که به خودش یه اولویت هایی برای ارائه محتوا خواهیم داد. بنابراین بسیار مهمه ما اولا اون نظام فکری اسلام رو کنیم، بحث دینی و بحث اسلامی است، ببینیم که چه اولویت های قائل شده. بعد این رو البته معطوف به واقعیت اجتماعی و نیازهای روزمون نگاه کنیم. ببینید این واقعا اینه که خانم دکتر گفتن موضوعی است در بحث رسانه، این که ما یه تعادل بالانس بین این دوتا ایجاد کنیم. این دعوای این که ما دنبال نیازهای مخاطب باید بریم، ظاهر مخاطب، ولی واقعش این که در قبطی با گفته بینه مخاطب ها مزل ها رسانه ها ظاهر سازی میکنه واقعیت بعد آن جای پرداختن به اینش نیست، حالا جای باز کردن این بحث نیست، ولی این واقعیت اینه که رسانه ها ظاهر سازی میکنن. عرض کنم که پس این بحث اولویت ها و اولویت ها ناظر به این بحث ها. ببینید من خودم ممانه به ممانه خیلی مواجه هم باید که کسی من از من سوال میکنه، مثلا این شوقهی داره برای چی با ما گفتن مثلا دو رکعت نماز صبح بکن چهار رکعت به اون مثال عرض میکنم. من برای اگه به این نیاز پاسخ بدن شاید خودم اول در بله اول نگاه میکنم که انگیزه این سوال چی؟ این سوال اگه بخواد پاسخ پیدا کنه نیازم اصلا ما چه نیازی به دین داریم؟ من خدا رو با خدا ارتباط معنوی دارم، چه نیازی به نماز مثلا؟ اون مثال عرض کنم. خب این وقت قاعدتا بره توی یک اصطلاح اون نظام فکر نیاز مخاطب نشه در این از من میخواد شما این وقت پاسخ بده. من باید فکر کنم که پشت این مسئله چه مسئله اساسی تری هست که اگر اون پاسخ بده کنه این هم پاسخ بده. من اول بوده من به محتوایی دارم عرض میکنم شما هم تو جامعه قرار گرفتید، این سوالات هست و شما خواهید برنامه رو بسازید، مرد تولید کنید، تولید مرد کنید. پس یک بحث اولویت بندی است. اولویت بندی دو تا بحث داره، باید به این اینو بالانس ایجاد کرد. یک اولویت بندی که دین دستای محتوایی داره و بعد نیازهای جامعه، اون چیزی که مخاطب از شما میخواد. برای که لسان دچار روزمرگی نباشه، یعنی حس به هر نگاهی هست که ما رو میکشونن این طرف هم طرف به هر دلیلی دقیق میکاره میکنه به هر دلیلی. ما باید بسیار مراقب باشیم که اون اولویت ها از دست ندیم، زمینه که نیازها رو در نظر داریم. و خب این تو بحث محتوا بود. نمیدونم من چقدر دخت دارم، هست دخت دارم چند دارم. یه نکته دیگه که وجود داره این هست که ببینید بحثه مکروهان اگر ما ازش عبور کرده باشیم به هیچ برای ما نداشته باشه در چه دارمی در فضای رسانه هنری ما یه نکته رو برای ما داره. میخوام بگم این بحثه خیلی نظری و خیلی کنیسه. اون چیه؟ اینو تو فلسفه رسانه ازش بحث میکنن. اون چیه؟ اون این است که وقتی ما میخواییم سراغ رسانه ها بریم باید متوجه باشیم این تقدم رو داشته باشیم که این رسانه چه ویژگی داره؟ ماهیت این رسانه چیست؟ برای همین وقت این به ما کمک میکنه که مثلا فرض کنید فلان رسانه خاص این چه امکانی برای این ایجاد میکنه؟ البته ما از اون بحث بگذاریم که رسانه ذاتاً سکولار است. این رو بگذاریم، من با موافق نیستم رسانه ذاتاً سکولار هستن. بحثش هم البته در غرب هم شده ذاتگرایی در چیز هم هست، در ایران هم میشه تقدیر فلسفی ازش کرده. من در نقدشی هم من کاری الان نمیخوام وارد اون بشم، ولی این رو میخوام عرض بکنم این عرض مشترک هست که رسانه ها میتوانم محتوای دینی رو بازنمایی کنم و انعکاس بدن. اون چیزی که بس گام دوم بعد از محتوا اینه که وقتی ما میخوایم اینو به عنوان کسی که کار رسانی عرض بکنم انجام بده عرض بکنم، وقتی ما میخوایم کار رسانی بکنیم هست که اون رسانه رو خوب بشناسیم. یعنی اگر خوب بشناسیم محدودیت ها و قابلیت هاشو میشناسیم. پس اینم یه نکته است. اینم یه نکته است. کسانی که میخوان کار رسانه میکنن مثلا فکر مثلا ما تصور کنیم در واتساپ مثلا چه کار میتونیم کنیم. مثلا یه بحثی وجود داره که رسانه هایی که به اصطلاح رسانه مدرن رسانه جدید که ارتباط چیز ندارن، ارتباط رو در رو فیس تو فیس ندارن، اینا چقدر کارایی دارن؟ بحث دینی شو فقط من عرض میکنم، من قول بحث دیگه نمیشم. محتوای دینی این بحثی ها توی اون به اصطلاح چیزی که مدرن تو بحث تعامل دینی انتقال مفاهیم دینی اساسا این رسانه چقدر توانا هستن، چقدر میتونن جای رسانه جای ارتباط چیزی بشن. ما اون وقت اگر با این نگاه یعنی اینو این مسئله رو حل و فصلش بکنیم، اون وقت وزنی که به کار دینی تو این رسانه ها میدیم نوع کارمون تغییر میکنه. به یه تعبیر دیگه بزنیم اینجوری بگم، ممکنه وقت ما با این رسانه ها اینجور نگاه کنیم، این رسانه ها صرفا کلش میدن، ارجاع میدن. ارجاع به چی؟ ارجاع میدن مخاطب رو برای اینکه بره سراغ اون ارتباطی که باید. این به موقع من بحثی از آقای منتظر قائم میدیدم بحث خوب بود، درست کرده رو از جایی شون سفر رو نجاش من هم جالب بود که شون این دید دارو دارن که این حرف های قرارتی هم هستون های قرارتی هست بحث شکل ارتباطی نمیدید، ولی چون پرسی بودن که برام شون بسیار خود مخاطب تلویزیون مرمانده چی از خود پرسیدی که اسمش رو چی میگرد در شاید قرآن از خود های قرارتی پرسیده بودن، گفته بود که به نظر من اون تبدیق هایی که من دارم حضوری و مشافهی مثلا چهره به چهره میان فردی در واقع حضوری در واقع مشافهی این مؤثر تر تبدیق کردی. پس این نکته که جمع بکنم ما وقتی میکنیم سراغ این رسانه ها بریم وزنی که به این رسانه ها میدیم اونه میدیم نظر من خیلی ما البته من خودم سال هاست با رسانه اصلا بی خبر نیستم، صرفا یه منبری نیستم که آمیان آمیان منبری یه رسانه ها رو داری شما اگه رسانه ها بسیار تأثیر گذارم میدونید بحث تأثیر رسانه هایی که از بحث بسیار بر مناقشه و بردامانه است در مترجم رسانه هایی کنید تأثیر برانگاتر کتاب مختر سطور تأثیر در بحث چیزی هست. برای این رو عرض بکنم که وزنی که اینو دارم مهم تر از اون است که ما وقتی میخوام با یک رسانه کار کنیم باید اون رسانه رو بشناسیم. بشناسیم از این جهت محدودیت و امکانات یه جور بحث ماهوی در باره
شما در خودمون احساس برنده اشتباهی کردیم آن که دو مرتبه بید ما که فرش ریو داشتیم که با خانه های خیلی برنامه ماهواره ای داریم و می‌خوانیم مثلا کالشگران فعالی بسازن از کجا می‌تونم متوجه بشن که این برنامه برنده که فرش بوده؟ یعنی در واقع راه محاضره افر بخشی رو شما چی می‌دونیم؟
پژوهشگاه خاطر سنجی الان مخصوصا در اشتباهی که اومده بحث کیفیت دریا بحث های که مثلا در اقلی ها بریم گذر فهمده میخوانم صاحبه های خوبی میکنن با مخاطبه ها برای که بینم در روی محتوایی که پخش شده یا منتشر شده با چه حد در روی مخاطبه ها دریافت یا در چه لایه ای از ذهنشون در واقع پذیرش شده. اینا همه در واقع روش های جدیدی هست که از صرف حالا مثلا اینکه حالا کالوبای های مثلا به برنامه یک سطح بیننده های برنامه چرف هست ما یه در سطح میمونه در واقع، ولی بعد روش های جدیدی مثل همین در سالگاه که اون برای اینکه دریافت یک برنامه چی بوده حالا معناهایی که از اون برنامه دریافت شده چی بوده و در چه لایه بوده روش های جدیدی هست که حالا از طرف دیگه با علوم شناختی هم در واقع تجدید بشه در واقع بحث نوشته است که علوم شناختی و روانشناسی علوم اسلامی میتونن کمک کنن برای اینکه ببینیم سطح دریافت آدم ها از یک محتوا و معناهایی که گرفتن تا چه حد هست. من فکر کنم اینجا باید حتما از علوم شناختی استفاده بشه برای اینکه این محاسبه اثر بخشیش رو انجام بده، ولی برای اینکه در واقع اثر بخشی حالا بیشتر باشه نه حالا از این بحثی که از من کردن هم استفاده میکنم. خانم دکتر یک نکته فرمودن در مورد اینکه ما باید به گروه های مختلف بشیم و به گروه های مختلف اجتماعی توجه بشه که نکته بسیار درستی، ولی مهمتر از اون یعنی در راستای همون سطح دینداری آدم هاست. یعنی ما در این حالی که مثلا برای زنان قومیت ها نمیدونم قشن های مختلف از جهات سنی تحصیلی باید درجه بندی داشته باشیم برای برنامه این، از طرف دیگه هم باید حتی این عامل به نظر مهمتر از این تنوعی که در قرآن وجود داره برای مخاطبان تنوع دینداری رو باید ببینیم. اگر این تنوع دینداری رو نبینیم و فقط برای یک جامعه دیندار برنامه سازی کنیم طبیعتا اثر بخشش فقط برای همون قشن و برای همون آدم هاست. عمده مشکل حالا عمان نمی داریم دیگه، عمده مشکل صدا و سیمای ما همینه که برنامه دینیش فقط مخاطبش همین دیندارا هستن. سطوح دیگه دیندارا که حالا تابعه جدید اومده شل دین حالا میتونیم بگیم دینداری دهید داریم باقی بالاخره آدم از صفر و صدی نیستن، از صفر درجه بندی دارن تا صد که صفر هم ممکن همه چیه، اونم بالاخره برای اونم های برنامه داریم میتونی با اون گفته بکنیم، میتونی برای اون یک حرفی برای گفتن داشته باشیم یا نه، تا بیاین همینجوری تا میرسه به کسی که حالا در ایمان کامل و در رفتارش همه چیش اونم بالاخره نیاز داره طبیعتا برای اونم باید محتوای تولید بشه. یه نکته دیگه که حالا مثلا شما تو همین سوال قبلی از جماعتون میخند را پرسید که چیه در باره کانال هایی یا مثلا محتوای خیلی اثر بخش میشن، مثلا اشاره شد حالا چون مثلا به عنوان مثال در واقع دارم میگم مثلا سطوحی که مختلفی که میبینیم من به عنوان نمونه میگم مثلا یک شخصیتی مثل آقای شیخ حسین انصاریان چرا یه دفعه جذابیت پیدا میکنه؟ برای اینکه نوع لحنش و مخاطب ارتباط که برقرار میکنه با یه قشر حالا خود معروف داشمشکی یا چیز اینا ارتباط برقرار میکنه و اینا جذبش میشن. یعنی خیلی مثلا از کسایی که مثلا چه کامیون داره احساس میکنه این داره با همین لحن خودمون حرف میزنه، برای این ارتباط داره. یعنی ایشون اومده با یه همین بحثی که خانم دکتر گفتن یه متناسب با این آدما در واقع محتوا بشه، حالا برای یه قشر خاصه شاید مثلا من جوون و من که جوون هستم یک جوان نیاز داره به یک زبان جدیدتر، یک چیز گفتگو جدید. تو اون تاثیرگذاری مثلا با ما نمونه باز آقای خرعتی رو مثلا مثال داره. آقای خرعتی چیکار کردی که مثلا این مثلا 40 سال در واقع بخاطر تو مثل بمونه شخصیتی که رسانه‌ای باشه و وجود داشته باشه چیکار کرد؟ حالا همین فهمیدم جامعه دیگه میخند را همین آقای خرعتی 30-40 سال هم مطالعه میشه داره تأثیر بزرگش کمتر میشه. یعنی دیگه مثل اول انقلاب دیگه مثلا شما نمیبینید چون تأثیر بزرگی داره. چرا؟ یعنی سوال یکی هم چرا آقای غلطی از مثلا اون روزی که سال 59 شده که تلویزیون برنامه بودش هست و الان که الان اینجا رسیده در همچنان هم ادامه داره و همین اتفاقا خیلی اتفاقی بیدم به سوالت نگیم مثلا من اشان کانال عوض کردم خب چرا این اتفاق افتاده؟ ببینید که این اتفاق تاثیر داره و اینکه ببینید چه کانال هایی در واقع تاثیر گذاری دارن. یعنی همون سوال شماست که چرا کانال های بعضی تاثیر گذار میشه. خود من یک در واقع تحقیق کرده بودم از نظر در واقع نشانه شناسی برنامه های آقای قرائتی رو توی 30 ساله در واقع 30 سال در واقع مورد مطالعه قرار دادم. یک اتفاقی که مثلا برای آقای قرائتی افتاد اینه که فاصله‌اش از زمانی که اولا مخاطبایی که تو برنامه‌اش سال 59 نشسته بودن بسیار متنوع بود. یعنی شما می‌دیدید جوانای یقه باز نمی‌دونه آسیب‌پذیر نشسته بودن، ولی هر چی که بهتر اومدن همشکلی آدم‌هایی که می‌شینن جلوی ایشون در واقع برای مخاطب این برنامه یکسان میشه. دیگه یا همه خانم‌ها چادری هم یا همه آقایون ریش دارن، یعنی مشخصه که یک تنوع دیداری یواش یواش کمرنگ میشه. فقط برای یه قشی خاص داره حرف می‌زنه، نه برای در واقع عامه جامعه. بعد مثلا از نظر نشانه شناسی میبینید آقای قرائتی در سال 59 در واقع تصویری که ما میزانسن در واقع ما میبینیم توی تصویر اینه که در یک رابطه افقی در واقع قرار داره با مخاطبش، همینجا وایساده مخاطبش هم رو میشه داره چیزی، ولی هرچی که جلوتر رفته ایشون رفته بالا و مخاطب پایینه. یعنی یک ارتباط عمودی شما میبینید شکل گرفته که از بالا به پایینه و همین داره انگار دمیر از موزه بالا به در به مخاطبش صحبت میکنه. حالا این آمدن مثلا این میزانسن منظم که شاید نظم سال 59 سال 97 نبود ایش وقت ایچ برشم سال 59 نظمه وجود نداشت از نظر مثلا صحنه آرایی، ولی اینی که فاصله گذاری میشه اینی که خود فاصله هم فاصله میگیره، یعنی از مخاطب با این نزدیکی که مثلا در یک قدمیش قرار داره و اینکه میره خود فاصله میگیره از بالای سن قرار میگیره و اینکه و حتی میره بالاتر یکی که رو به دوش مستقیم و باقی اطلاعات برد. یکی از دلایلی که آقای قرائتی حالا در واقع مخاطبش کم شده اینه و در این حال وقتی که ما میبینیم رسانه‌های دو سویه فضای مجازی شکل گرفته و همچنان ارتباط یک سویه است و فقط ایشون سخنرانی می‌کنه و یه دفعه فقط پایین نشستن گوش میدن، این طبیعتاً اثرگذاریش کم می‌کنه. اگر آقای قرائتی هم امروز خیره برنامه‌اش دوباره زنده بشه و دوباره در واقع تغییر کنه، باید از نظر شکلی بیا تعاملات دو طرفه شکل بده. دیگه اینجور نباشه ولی بحث ارتباطات در بود هم اتفاقی افتاده که رسانه‌ای بشه، یعنی رسانه‌ای نشون بده که مخاطبش باش گفتگو کنه، سوال کنه، از نزدیک اون رو دچار چالش کنه. اینجوری نمیشه یه طرفه برای خودش هم دیگه بگه یه سال برنامه تمام بشه بره. این دیگه الان توی این فضای مجازی که سر همه زندگی ما در دیگه جواب نمیده. اگر میخواد تاثیر بذاره باید فاصله‌شو کم کنه، از بالا به پایین نباشه، دو طرفه باشه، مخاطبش باش درگیر بشه، سوال کنه، چالش کنه، اونم مثلا جواب بده. برای این باز یکی از عامله های تاثیرگذاری این در واقع عامل میشه. و بعد از خدمتتون که باز مثلا یکی از چیزهایی که به نظر من جذابیت در واقع میتونه تو برنامه دیگه اونجا فون که آقای قرائتی هم استفاده میکرد و اینو جذاب شد طنز بود. ایشون یکی از هنراش بود که میتونست از طنز استفاده کنه. ما عمده مشکل تو برنامه دیگه که خیلی جدی و رسمی هستن اینو باید فاصله بگیرم. و یکی از چیزهایی که ما یا باید با وارد فضای مدرن بشن همینه. اتفاقا نسل های جدید، آدم های جدید اصلا زندگی سنتی جدید نیاز به شادی و طنز داره، نیاز به شادی داره، ولی برنامه های دینی ما به شدت خشک و رسمی هست. اگر میخواد بیاد وارد این فضاش عوض کنه در واقع باید این حالا آقای هرچی اتفاقا جوری تر میاییم این آقای قرائتیون استفاده از طنزش کمتر شده. مثلا چه میگم 20 سال پیش خیلی بود وقتی دوستو خرش تنزم یه جوک میگم یه مثاله خنده دار میزن همه میخندن، ولی الان خیلی عادی و رسمی صحبت میکنه. این نیاز به شادی حالا اوانجلیست ها میسادن یکی از ملاک های سهمی اوانجلیست هم شادیه. این برنامه هست اسمی شاده، تمام آیتم ها آدم ها حضرانشون میخندن مساحت میدن. همین چند روز پیش با من مشورت کردیم مثلا مدرسه ای بچه ها نسبت به اینکه مثلا سر نماز میان اصلا بی حوصله حوصله ندارن. تو قرآن هم واضحه که قرآن غیر از برای خاشعی سخته، در نهایت کبیرتون الا علی الخاشعی. اما اگه بچه کسی مثلا بچه‌ای سنی که مثلا سن نوجوانی هستن میخوان بیان میگه اصلا خیلی ها میام تا بازی میکنن اصلا حوصله ندارن. من فکر کنم آقا بین دو نماز مثلا بتو هر روز یکی بیاد جوش بگه پیش کار داره خود تقریبا، یعنی این خلاقیت این تنوع باید اتفاق بعد از دو نماز آقا اصلا هر بچه‌ها خودشون میشن علاقه میشه که بیان نماز هم بخونن، بعد مثلا بعدش یه جوک بگن بخندن، با هر روز یکی مثلا مجبور میشه. یعنی میخوام بگم این تنوع محتوایی که این وای ابتکارا خلاقیت کار دیگه گفتن، اینا باید شکل بگیره و مدینی اثر گذاشته شده باره. اگر آقای قرائتی در واقع یا حالا هر شخصی که میخواد تاثیر گذاری باشه، باید این آیتم ها رو در نظر بگیره. توی محتوا ما را خیلی نکته باشه که بعد تو اسمیه توی محتوای اینکه ما یه اولویت بندی داریم توی در واقع این اشکال باید ناظر به نیازها باشه، ناظر به زندگی روز مارش. من با ایزان خیلی موافق اینکه اولویت ها چی باشه ما باید دونیم. حالا یعنی اسلام در واقع اولویت هایی داده، من اتفاقا فکر کنم یکی از مشکلات رسانه ما اینه که ما دقیقا برعکس اسلام داریم عمل کنیم. یعنی اسلام اولی اولویتش اخلاقه، بعد حالا بگیریم معارف دینی و بعد مثلا مناسکه. ما بیشترین اولویتی که توی رسانه همون مخصوصا تلویزیون همون ده خدا هم مناسکه، یعنی همه چیه میخواد مناسک رو هی بوده کنی مناسکه هایتون الان در اخیمان این مسابقه را باید فاز سرگرمی شده خوبه از این جد، ولی مسابقه مناسک گذاشته برنامه شرکی دو هست، یک آرژانتینی هم در موقع آقای اسماعیل اسد مجلیشه و حاج آقای کس
روفرمس
روفرمس آقای دارو ما هاشم سوال تحقیق کنه. ما فقط اومده احکام رو به صورت دو مسابقه الان اگه سرگرمی شده از این جهت مناسب بالاخره این که مدل دین در یاد اون است، ولی به قول معروف ما یک واسطه گشادش در واقع همیشه این صورت برای ما می معنا حتی اولویت های دینی ما هم برنامه همین مثلا چی میگم مدانی ها چیا اینایی که همش بحث های مناسب بده نه مناسب که در واقع چی میگم مناسب که مستحبی ماست، این از این واجه ما هم مثل نماز و اینا نیست، مثل همین نماز و اینا نیست. نو سر به شما روز من یه به سوال گفتن خیلی بسید بعدی که بخواهی
کنید
آره تموم هست بعدی هم فکر که مثلا حتی روز آشورا هیچ کاری هم نکنه هیچ گناهی براشون نیست، بعدی که مثلا خیلی ما مثلا روز آشورا تو از صبح تشه هم نرسی نمیدهی نه یه هیچ اتفاق نمیدهی نیست، نه گناهی کردی نه چیزی کرد، ولی اگه بکنی خوب ثواب بود. خب بگم حتی توی موضع مناسک واجب هم نیست مثل نماز و روزه و اینا. به حالا فعلا من فکر کنم ما اولویت بندی باید به سمت همون که آره با توجه به اینکه بازار دارایی که وجود داره، ولی اولویت بندی رو اسلام کرد مثلا مشخص کرد، ما همیشه برعکس شد. ببخشید
من فکر کنم که ما فعلان موضوع خود که دیدی برنامه های دینی بیشتر حالت سر شغل موجی بود در گره مخاطب بوده و این حالت پرسش و پاسخه اتفاق می افتده. به نظر شما این برنامه این فرم برنامه ها هنوز هم میتونه اثر گذار باشه و آیا فرم جدیدی من به نظر شما هست فرم های جدید دیگه ای هست شما بتونید توش محتوی دینی تولید بکنید همینطور تو بسار بفند. خب بفرمایید که
این در حقیقت پیشنهادی که شما فرمودین هیچ منافاتی با برنامه‌ای که افعال در حال حاضر هست نداره، یعنی اینکه ما میتونیم این برنامه رو داشته باشیم در کنارش به صورت مبارزه‌ای رو اضافه رسانه ای که این رو داره در حقیقت تبلیغ میکنه. این مثل اینه که مثلا شما بگید که رسانه ملی ما داره کار دیگه میکنه ولی مثلا برنامه های ماهواره ای انجام نده، مثلا فیلیمو برنامه ای رسد فیلیمو هم یه کار دیگه ای میکنه، نماما هم یک زنده این نمایش های خانگی یه کار ویژه دیگه ای رو انجام میدن که بیتونه مواده با هم تقییت بکنه. مثل اینکه مثلا من یه چیزی رو که داشتم یه ارتباطی که میکردم ما بحشتهایی رو وقف و اینا رو که خیلی به تاریخ ما، تاریخ دینی ما خیلی گره خورده، اصلا کلوم برنامه تلویزیونی هست که یه آدم خیر رو، یه آدم واقف رو روش یه گزارشی تهیه بکنه، یه مصاحبه بکنه، یه فیلمی بسازه، یه بیوگرافی داشته باشه. در صورتی که مثلا این کار رو ممکنه که با یه سریال هایی که اصلا از نظر ما دینی هم نیست، مثلا یاقی، مثلا ملکه گدایان، این دوتا سریال یه نمایش خانگی هستش که حداقلش اینه که طرح میکنه دیگه، یه خیر میتونه پوشویی کنه، حداقل طرح این مسئله که یه آدم خیر میتونه پوشو باشه یا نقد این خیر رو حداقل میکنه، اینه که این فرصت های مختلف میتونه کمکساز باشه برای اینکه ما بتونیم برنامه های متنوعی رو بسازیم. اما باید برای ساختن به این برنامه ها باید یه سری بازگشت هایی رو ما داشته باشیم. مثلا اولین چیزی که به نظرم میرسه این که بازگشت دین به حیات اجتماعی، چیزی که آقای دکتر میفرمایند، ببینید ما باید از دین یک دین روزمره، یه چیزی که با مردم، با زندگی روزمره مردم تجین شده باشه، باید یک بازگشت دین به حیات اجتماعی اتفاق بیفته. باید نسل و جوان بتونه اینو کم کم حفظش کنه، باید از توش اخلاق در بیاد، یعنی دقیقا محصولش یه اخلاق اجتماعی و اخلاق دینی است. از این واقعا باید این بازگشت توی برنامه های دینی به بازگشت به دین از نوع حیات اجتماعی اتفاق بیاد. حالا توش جان های مختلفی دیه، مثلا نمیدونم بیوگرافی های مختلفی، فیلم های مختلفی اتفاق بیاد. دومی چیز این هستش که این بازگشت باید بیش از اینکه این برنامه های دینی قضاوت بکنن، چون وقتی قضاوت میکنی فقط یه آدمی که دینی هستش، یه آدم فقط مستضعف هستش که دینیه، قرار نیست اینطوری باشه. یه آدم پولدار مگه میتونه دینی نباشه؟ این نگاهی که توی تلویزیون هستش، این که فقط مستضعفین، فقط طبقات پایین، اینا فقط اونایی که مسجد میرن، فقط اونایی که نمیدونم حسینی میرن، اینا آدمای دینی هستن. این باید این بازگشت واقعا این برنامه‌های دینی به این طرف باشه که هر کسی میتونه ورود پیدا بکنه تو عرصه دین و در حقیقت اون وجه دینی رو تقویت بکنه. نکته دیگه اینه که ما در برنامه های دینی باید یه در حقیقت باید حالا چیزی که خدمت میگم باید بیشتر اطلاعات دینی بده تا قضاوت دینی بکنه. مثلا شما نگاه کنید مراسم عاشورا، اصلا ما هیچ مراسمی که ما خودمون داریم در حقیقت اون بهترین شرایط هستش برای اینکه شما یه شناختی در مورد ائمه دینی به مخاطبان بدید. اینا همش تغییر پیدا میکنه به مبدا دیگه. فقط ما چیزی که آقای دکتر میفهم فقط مناسکه، اصلا شناخت خدا یا این که رفتار اجتماعی و اخلاقی از برنامه دینی ما در میاد اصلا صفره. و در این حال این برنامه ها هیچ وقت ببینید، چون رسانه به عنوان به خصوص حالا برنامه مثلا رسانه دینی باید یه میانجی باشه، باید حرفای جدید بزنه. این پس توی این برنامه دینی باید صلح در بیاد، باید امنیت در بیاد، باید رفاه در بیاد، باید سعادت دنیوی در کنار سعادت اخروی اتفاق بیفته. این اتفاق نمیفته، یعنی همین دلیل شما قراره که فقط یه برنامه این ببینید که این برنامه فقط داره مثلا یه عده یه کار خوب میکنن بیان تو بهش، ولی این که اینجا چقدر موفقه، این حیات اجتماعی چقدر کمک کرده، یعنی حیات دینی چقدر کمک کرده که آدم موفقی توی دنیا باشه، توی زمین باشه، این اصلا روش کار نمیشه. همین دلیل به نظر من تقلیل دادن مسائل به این که فقط مدعا، فقط سلبریتی، به خصوص الان ما تو این چند مدت می‌بینیم همه‌شون مدعی داره کار می‌کنه. اصلا کجای دین نیست مدعی؟ اگر از ابتدا هم نگاه بکنیم دین، کسی که میومد تبلیغ دین می‌کرد سلسله مراتب داشت. اون سخنور، اون خطیب خیلی بیشتر از اون مدعا ارزش داشت. ولی الان همه تقلید دادیم برنامه‌های تبلیغ دینی رو به یه مدعی که تازه خیلی جالبه که اصلا این مدعی شده حرفه. و من روی دیوار میدیدم که مدعی در 48 ساعت آموزش مدعی در 48 ساعت. آخه کجای این مدعی تبدیل شد؟ یعنی این چیزایی هستش که ما اینا رو میگیم ولی تو رسانه هم اتفاق میفته. یعنی ما بها میدیم به اون مدعی که فقط واقعا صدای قشنگ داره، یعنی آیا این واقعا دینیه؟ آیا این واقعا وجاهت دینی داره؟ نه، اینا اتفاق نمیفته. همین دلیل به نظر من ما باید برگردیم برنامه‌های دینی، یه نظام کارشناسانه دینی اتفاق یعنی باید بیاد وارد بشه. یه نظام کارشناسان دینی الزاماً، دارم تاکید میکنم، الزاماً یه فرد دینی روحانی نیست، یه فرد روشنفکر دینی هم هست، کسانی هستن که تو حوزه مطالعات دینی میاندیشن. از نگاه کارشناسی باید تغییر بدیم، نظام یعنی اون زبان ارتباطی رو باید تغییر بدیم، یعنی باید تغییر بشه زمانی که واقعا توش ایدئولوژی در نیاد، یه جوری منطقش منطقه توجه حیات روزمره دینی باشه. ولی این نکاتی هستش به نظرم لازم هستش که در برنامه ها اتفاق بیفته.
خیلی ممنون فرمایش باشه. خانمی که شما میخندان تنش به این فرصت داریم برای این تن به ما فکر میکرد به نظر شما چه فرمای جدیدی برای برنامه‌سازی دینی میتونیم ارائه بکنیم؟
عرض کنم که مثلا اشاره میکنند این که گفتم اولویت ها شما هم شده مسئله که اینجا اصلا کار کنید تو عرض سالتانیه در حوزه رسانه اما اخلاق اولویت ها رو بدیم یا مسئله اجتماعی مثلا اقوال رو معدم کنیم کدوم میکردیم هم باید سوال اخلاقیات میریم کدوم صفات اصلا ما وقتی اخلاق ما فرسان مطلب کنیم کدومش اولویت داره چی رو الانش بپردازیم از دم شروع کنیم مثلا بگیم که ما ایرانی ها فرق بحضر کنم مصاری میکنم گفته میشه زیاد دروغ میگیم مثلا دروغ نگیم این ها روی این مثلا فکر کنیم خب بنابراین ارز کرد که اولویت ها بسیار مهمه شما تصور کنید دیگه که میخوان که سطح عملیاتی کار رسانه کنن این بحث اولویت های مطلبی که ارز کردم یا خیلی جدید در مجرد و مهم راجع به همین سوالی که فرمودید که من یادداشت کردم که در مورد این قضیه گفتگو بکنیم ببین اینو من دو بخش کردم فکر میکنم یک قالب ها سطح تو هر قالبی به اصطلاح فرم بیانی تمهیدات بیانی اون قالب تلویزیون مشخص رادیو مشخصه اینا قالب های برنامه‌ای دارن توی مثلا روزنامه هم همینجوره رسانه ها معمولا قالب ها به تعبیر انگلیسی فرمت بهش میگن فرمت اصطلاحا اینا قالب هستن من از قالب ها میذارم که قالب ها و قالب های جدید ما بخواهیم ایجاد کنیم میذارم به این دلیل البته اینجای کار داره به این دلیل میذارم که ما الان از قالب های تجربه شده موجود یعنی نه ما بخواهیم قالب جدید خلق کنیم مثلا عرض میکنم دعای کومنی قالب است که متعلق به تلویزیون ماست ایجاد شده و میشه روی قالب های جدید هم فکر کرد الان اون چیزی که من فکر میکنم بیشتر ضروریتون فرصت کرد این است که این قالب هایی که وجود داره ما چقدر میتونیم ازشون استفاده کنیم به تعبیر دیگه چقدر اینا رو با ویژگی که هر رسانه داره اینها رو واقعا رسانه‌ای بیان ارائه کنیم ببینید مثلا سخنرانی مذهبی خیلی فرصت نداریم اوندلیسای من بیشتر نمونه سخنرانی مذهبیشون رو دارم برنامه گفتگو محورشون رو یه تحقیقی که من اونجا با کسی موفق کار میکردیم به لحاظ تمهیدات تکنیکی و بیانی که در اختیار هست برای اینکه شما سخنرانی مذهبی رو بازنمایی کنید، تصویر برداری کنید، ارائه کنید من از این جواب میدیدم مثلا این نکته که بالاخره اونجا هم همینطور بود یعنی در اونجا هم مثلا جویس وایلد که از سخنرانی معروف در یاد دوستان فرصت کرده نمیدونن سخنرانیشون رو اونجا هم اینجوره اصلا میزانسن اینجوری چیده شده که سخنران یه سکوی بالاتر از مخاطبی مخاطبی پایین هستن تلاشون یک شماره 20 هزار تا آقایی حتی شاید 100 هزار تا با بیننده من فایده میدن بوده مهم چیه؟ مهم این است که شما موقعی که دارید رسانه‌ای ضبط میکنید برای اینکه این به اصطلاح حالت استیلا شما نده به مخاطب اون حس استیلا رو نده که این سخنران جنبه و استیلا داره برای از بالا داره سخن راهش به نما برداریست راهش توی جمعی که 20 هزار تا هستن طبیعتاً کسی که میخواست سخنرانی کنه به این فضای به این سطح بالاتری باشه راهش چیه؟ وقتی شما رسانه‌ای دارید تصویر برداری میکنید اصطلاح نما اومد از روبرو باشه وقتی از سخنران نما میده از روبرو میده از مخاطب هم با اینکه نخوانده‌تر هستن تو تصویر برداری رو رعایت میکنه از این میخوام چه نتیجه بگیرم؟ میخوام بگم که شما تمهیدات بیانی که اون رسانه داره باید خوب بتونید بهش تو دستتون باشه بهش مسلط باشه و این کار یه مقداری دانش میخواد یه مقداری خلاقیت و تجربه میخواد یعنی این چیزی هم نیست که شما صرفا تو کلاس البته باید آموزش دیده بشه کسایی که میخوان کار رسانه کنن باید اینجور باشه ولی کن یه چیزی که مهمه خلاقیت تست کردن و عرض کنم که آزمایش کردن توی کار رسانه‌ای چیزایی که ما میبینیم نمونه هایی که من دیدم خصوصا نهی به کار دینی میکنن تصور چه کار دینی کار در دستیه و معمولا این کار چیزا کار دینی رو بودش رو پایین میگیرن فکر میکنن که مثلا کار ساده هست نمونه شما نوعا کارهایی که میبینین است که
بلاز تمهیدات بیانی که اون قادر اون رسانه در اختیار داره تکنام اون تبدیل تکیف میکنه صد پایین هستن. این هم نکته آخر من بذاریم یه جمعه در مورد قالب بگم. من با گرفتن قالب‌ها ایجاد قالب‌ها هیچ مشکلی ندارم، فقط توی قالب‌های ملاحظه‌ای هست اینکه ملاحظات فرهنگی رو دوستانی کار رسانه میکنن. قالب‌ها بعضا پیامد یعنی چیز استلزامات فرهنگی دارن، بار فرهنگی دارن. پس شما خود یک قالبی رو مثلا این برنامه مسابقه رو از یک رسانه بگیری، پس شما کارتنت بیر تو تلویزیون حالا هر جای دیگه، پس شما الان نمونه مدارش هم هست دیگه. پس شما خود یک قالب بگیری باید ملاحظات فرهنگی رو داشته باشید که اساسا کارتنت رو چه ایدئولوژیکی شکل گرفته وقتی اومد در کشور ما فرهنگ ما. اگر بخواد همون رو اصلاح کنه چه دیدگاهی رو منتقل می‌کنه مگر تغییرات درش ایجاد بشه. بهش میگن اداپشن به اصطلاح.
خیلی ممنون
آقای دکتر متشکرم. آقای دکتر متمدی، شما رو در تایید اینکه برای برنامه‌سازی دین ارائه کنید چه هستش؟ بعد از صحبت شما هم سوالات پرسش پاسخ رو بپرسید. بفرمایید. من خدمتتون که یه مشکل هستی که الان اینکه دو بار دیگه توی صحبت‌هام گفتم قبلاً هم مهمه برای اینکه در موقع برنامه دینی حتما باید این رو لحاظ کنند. این رو اول بگم و بعد حالا این فرمان دینی هم میشه ناظر به همین نکته صحبت کرد. چونید یک نکته ای که در حال اصل حاضر میگه که حالا ناظر به همین اتفاقا مدر شدن اصل حاضر هست، میگن اصل تصویره. همه چی داره فهم همه چیزها تصویری شده. خب دین در مقابلش سالهای سال یا قرنها مبتنی بر کلام بوده و بر پایه کلام رفته جلو. یک نکته بسیار مهمی که در واقع باید برنامه های دینی در واقع لحاظ کنن اینکه بتونن تا میتونن اصلا فضای رسانه های تصویری از تصویر برای اینکه اون محتواشون رو منتقل کنن استفاده کنن. حالا این میتونه تو حوزه نمایشی باشه، یعنی حالا مثل سریال ها و اینا خودش خیلی هنر میخواد، این کلی فکر میخواد، تأمل میخواد که آقا ما میخواییم مثلا همچین محتوی رو ببریم در قالب مثلا یک حوزه نمایشی، اینو چجوری منتقل کنیم این محتوی رو در قالب اون تصویر ارائه بدیم. خیلی باید فکر کردیم به همین سادگی با یکی در واقع صرف نوجه مثلا خیلی وقتا و بعضی وقتا مثلا با همین نماز مثلا نشون بدیم خودش در واقع تبلیغ نمازه. بعضی ساده انگار ساده انگاری میکنن دیگه، این خیلی ساده میکنن در صورتی که ممکنه همین نماز نشون بده خودش ضد تبلیغ باشه. بنابراین خیلی مهمه که این تصویر سازیه در واقع به چه صورت انجام میشه. ما نیاز داریم که از این اصل کلام محتوی بر کلام حالا اول شفاهی بر کلام که دین دیگه در واقع قرآن اومده و کتاب های آمدن که پیش از هزار سال از قرآن که آخرین کتاب آسمانی اسم میبره الان وارد اصل تصویر شدیم چه اتفاقی دیدیم. من یادم یه بار آقای جوادی آمالی یه بار صحبت کرده بود دیدار کنید و سه بار حالا ایشون در حوزه همین دین رسانه صحبت کردن و یه بار دیدیم با آقای مجیدی بود یا مثلا با کسی که کارگردان بسیارشون گفته اگر پیامبری الان مثلا بیاد ابزارش سینماست، ابزارش در واقع فهم کنه، شاید یک کتاب نباشه. خیلی مهمه این نکته ای که آقای جوادی تو این در واقع فرم های دینی هم که حالا شما فهمیدید که چه فرم هایی هست یا مثلا به صورت خاص پرسید مثلا برنامه تاکشو های مثلا هنوز میتونه ادامه پیدا کنی یا نه، یک مقدارش برمیگرده که آیا این برنامه تاکشو همون در واقع بحث های تعاملات دو طرفه چند طرفه اینها رعایت میشه یا نه، باید فقط یک فرد میشینه یک در واقع کارشناس بشینه، اینو باید ازش فاصله بگیرن از اینکه فقط یه نفر بشینه و یک کارشناس حرف بزنه. من یادم خدمت خودتون گفتم یه برنامه نمونه ای که سالها پیش قبل از اینکه مثلا من بیام حوزه ارتباطاتی برنامه تو شبکه سوئد من میدیدم خیلی اون موقع برام جذاب بود، این بود که یه فضای تعاملی که کلی جوان حتی روی صندلی ها روی زمین بسر همه با همه تیپ نشسته بودن و در اون فضای تعاملی دختری سوئدی که الان مسلمان شده بود و اصلا برنامه دیگه نبود، یعنی اصلا شبکه و شبکه دین نبود، یا واسه مثلا جذاب برش که یه دختری تو سوئدی هست ولی مسلمان شده و حجاب داره و میواد این اومده بود با اون جمع جوانه اونجا چالش میکرد که چرا مثلا حجاب انتخاب کرده در مقابل اونا. اگر برنامه های در واقع گفته محور ما بره به سمت اینکه مخاطبان حضور داشته باشن توی برنامه ها، مخاطبان بتونن در همون جا در آن واقع تعامل کنن، چالش ایجاد کنن، این برنامه میتونه یه احیایی بشه برای اینکه صورت بگیره. در کنار اون باید از تمهیدات تصویری استفاده بشه. ما خیلی نکته مهمی گفتم جواد میخندید، ما خیلی وقت برنامه دینی رو ساده میبینیم و بودجه نمیذاریم، در صورتی که همون برنامه ساده گفتگو محور که شاید خیلی هم هزینه نشه بشه، اگر واقعا تمهیدات تصویری لحاظ نشه براش جذابیتش از دست میده. تو این تمهیدات تصویری یکی از عاملاش موسیقیه. موسیقی همیشه گفتیم موسیقی تو موسیقی فیلم که میذارن مثلا موسیقی یکی از چیزاش اینه که در واقع جایی که تصویر نمیتونه چیز باشه موسیقی میاد کمک برای که تصویر رو کمک کنه. خب ما به دلیل همین نگاهی که از دین اومده نگاه خوبی به نسبت موسیقی نداره، عملا موسیقی رو حذف کردیم از برنامه‌های دینی، در صورتی که موسیقی حتی تو برنامه‌های تاک شو میتونه جذابیت ایجاد کنه برای که در واقع ارتقا بده. یا همین تعریف تصویر شما مثلا همون جالبه، مثلا برنامه آقای فردوسی پور که مثلا برنامه 90 بود، شما هر سال که شروع میشد دکورش رو عوض میکرد، یه دکور جدید میذاشت، یعنی نشون میداد که اون حواسش از مثلا 20 سال پیش که حالا برنامه داشت یه دکور ساده بود، هر چی اومده بود جلو سعی کرده بود یک دکور جذاب‌تر کنه و تنوع بده برای اینکه بتونه با هم برنامه تاکشویی هم که داره مخاطب جذب اون برنامه بشه. من فکر می‌کنم که این مجموعه عوامل میتونه کمک کنه.
خیلی ممنون.
سلام ادب دارم، من آقا شد وقت کم هست اتمام رو نمیدونم چقدر وقت داره برای کنان سالت زیادی هم اساتید محترم دارن بیشتر بی کردم و سیتر وقت گرفتم که وقت بیشتری داشته باشم صحبت کنم و سعی کنم شکر اگر این موضوع محترم باز سخت رو بکنم من از اون مدر زمان در وقت زیادتر صحبت کنم. نشست خوبی بود، در استفاده کردی متشکرم. یه نکته که همین ابتدا ذهن من مشغول کرده بود بکنم مطرح کردنش خالی از لطف نباشه، اینکه عنوان برنامه اثر بخشی برنامه های آدمی از طریق رسانه تخصیص هست و بحثی که گفته میشه به جز سوالی که من یه پنج دقیقه ندیدم نمیدونم سوال آخر از آقای دکتر مادنی چی سوال شد، سوال قبلی که از آقای دکتر مادنی پرسید ناظر بر این بود که اساساً چه کاری میتونیم کنیم که اثر بخشی برنامه رو بسنجیم. اگر اینو بذاریم کنار، بقیه بحث ها عمدتاً حول موقع محور محتوا و تولید محتوا بود. اگر بخوام در مورد اینکه اساساً محتوای رسانه‌های محتوای دینی رسانه باید چه ویژگی داشته باشن، باید برگردیم اساسا ببینیم که فرایند تولید محتوا چی هست، از کجا شروع شده، از بازاریابی محتوا. علاوه اشاره فرمودن که محتوا مهم هست، همینو به عبارت دیگه یکی از همین لباس مطرح افراد مطرح در حوزه رسانه دید که میگه که کانتنت ایز کینگ، حالا به عبارت همین هست که محتوا سلطان هست، پادشاه هست، مهم هست. میخوام بگم که یک ترکیب معنایی شده بین تولید محتوا و اثربخشی برنامه‌های دینی که این دو تا موضوع خودش هر کدومش جلساتی میطلبه که در موردش بحث و گفتگو کنیم. پس حالا من این موضوع رو میذارم کنار. خب حالا سوالاتی هست که من میخوام در مورد این بحث که حاجی حال فرمودن که اساسا رسانه ها به گونه‌ای هستن که مثلا تلویزیون همین الان خب مخاطب خاص خودش رو داره. خب این درست هست، البته بر اساس مطالعاتی که انجام شده، نه اینکه من میخوام طرفداری کنم از موضوع خاصی. مثلا فرض کنید من خودم اخیرا مطالعه‌ای که انجام داده بودم در مورد بحث امنیت رسانه‌ها بود، تلویزیون اول بود از بین اون رسانه‌هایی که مطالبش کمک کننده است. در کل که نگاه می‌کنیم اینترنت اول هست به صورت کلی، ولی اگه که مقایسه کنیم نتایج کمک کننده بودن مطالب رسانه‌های سنتی مثل روزنامه، تلویزیون، رادیو، مجلات با رسانه‌هایی که الان می‌تونیم بهش بگیم نوین، مدرن، جدید، هر چیزی از شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن های پیام رسان، اینها مثلا با یه معدل از 5 در نظر بگیرید 380 برای رسانه‌های سنتی، یه 20% کمتر برای رسانه‌های مدرن هست که نشون میده اینها رو نزدیک به هم هستن یا اینکه این نظر هم تفاوت داره. پس من میخوام بگم که اون تلویزیون رسانه خوب و قابل قبولی است، ولی یه سوالی که شما مطرح فرمودید اساسا این که خب چطور میتونیم برنامه‌ها رو تولید کنیم که حالا جوابی که من به نظرم میومد که میتونه کامل تر بشه، اساسا ما در تمام کارهایی که میخوایم مخاطب رو، من تو حوزه اطلاعات سلامت کار میکنم و اساساً این کار دنبال تغییر رفتاره و این اوورلپ یا همپوشانی داره با اثربخشی برنامه هر نمیکنه. حالا موضوع میتونه سلامت باشه، میتونه برنامه دینی باشه، از این باید مطرح میکنم. ما چند تا فرایند داریم. اول اینکه اساساً باید مرحله اول انتخاب مخاطب هدف داشته باشیم. وقتی مخاطب هدف انتخاب کرده خانم دکتر، ما میدونیم در مورد معاد صحبت کنیم یا معاش. ما یه جایی نیاز در مورد معاد صحبت کنیم که مخاطب ما سرتیفیکش اونه در مورد معاد میخواد. یه جایی در مورد معاش باید صحبت کنیم. اصلا معاد برای اون فرد هنوز مهم نیست. در فرایند اثر بخشی داره بحث عنوان شما هم هست. ما یک نظریاتی هست که مثلا میگه آقا شما باید ابتدا پری کانتمپلیشن، پیش تفکر، تفکر، اقدام، حفظ و عود، یعنی بازگشت، برگشت در اثر بخشی رو میگیم. یعنی ما اگر اثر بخشی که مبحث مهمیه، ما خیلی از جاهای کلمه اثر بخشی رو میذاریم در مقالات، کلمه افکتیونس رو میاریم به عنوان اثر بخشی و بعد هیچ کاری در حوزه اثر بخشی انجام ندادیم. چرا؟ چون اثر بخشی کار سختیه. همین الان شما به سرچ کنید و جستجو کنید کسانی که من حالا حوزه سلامت رو خدمت شما عرض میکنم اثر بخشی رو بتونن بسنجن، کار سختیه. پس اگر کسی میگه اثر بخشی، باید مبتنی بر شواهد محکم بگه من دارم اثر بخشی رو میسنجم و این برنامه اثر بخش بوده. یعنی که روان دکتر که میفرمایند آقای قرائتی از شوخی استفاده کردم و ممکنه برنامه اثر بخش بوده یا نه، هیومرس یا شوخی الان اساسا یه بحث مهمی در اثر بخش بودن یا اینکه نه، پشت در اصل چی بهش میگیم؟ اینکه بترسونیم فرد رو، یعنی که نه از پیام‌های ترس‌آور استفاده کنیم. مباحث مهمی هست که در اثر بخشی داره استفاده میشه. من میخوام بگم که اگر قرار اثر بخشی حالت ما باشه و در موردش صحبت کنیم، خیلی متمرکز در موضوع، بخاطر اینکه مباحث دینی خیلی مباحث کلامی هستن، ما نمیتونیم بگیم پیام‌های دینی اثر بخش بودن یا اینکه نه. ما باید همونطور که خدمت شما عرض کردم انتخاب مخاطب هدف و بعد بیاید تعیین‌های هدف ارتباط رو مشخص کنیم. که اصلا ما فرض کنید فرمود ان جی برای زندگی عادی مردم، زندگی روزمره ممکن بوده در واقع مورد توجه قرار بگیره. هدف اون رسانه بوده که به عموم مردم کمک کنه که مباحث روزمره رو که متناسب با اون کتاب مقدسش و منش نیاز هست رو ترویج بده. بعد این هدف دومش رو تداعی پیام خیلی مهم است. چون اینکه تداعی پیام داشته باشه، باید انتظار داشته باشه که مطلب ما اثر بخش بوده. تو این تداعی پیام که تموم شد، بعد ما حالا بر اساس مطالعات اثر بخشی چند اقدام باید انجام بدیم. فرمیتی دوستج انجام بدیم، بیس لاین در اصل ارزیابی انجام بدیم، ارزیابی پایه انجام بدیم. این فرمیتی دوستج به دلیل خاص خودش که بحث امروز ما در اصل این بحث نیست، چون ممکنه بحث رو بگیرم از شما میتونم. بعد تازه برسیم انتخاب رسانه که الان بحث ما این بودی که اساسا پیام باید رسانه مناسب هست یا نه. اولا تو بحث اثر بخشی ما اومدیم روی انتخاب رسانه داریم صحبت میکنیم، بعد میرسیم مرحله بعدی که گردآوری بازخورد هست. در عمل ما اینجا میتونیم بگیم خاره یک پیام اثر بخش بوده یا اینکه نه. خلاصه صحبت هم میخوام بگم اینکه جلسه امروز متمرکز بر محتوا بود، فکری هم بر اثر بخشی اشاره شد، ولی اگر قرار به اثر بخشی صحبت کنیم نیاز هست که مستند و شواهد محکم و از طریق مستندی که بتونید دفاع کنید از این بابت که بتونید راهکار ارائه بدید. فرض کنید مثلا ما میخوام برنامه مثلا دعوت جوانان به نماز جمعه رو، ما که نمیتونیم بگیم یه پیامی طراحی کردیم از طریق مثلا تلویزیون، چون در ایران تلویزیون مثلا این تعداد که بیشترین هم هست مخاطب داره، از طریق تلویزیون استفاده کنیم و بعد اثر بخش بوده. اصلا این راهش نیست. اثر بخشی کار سختی هست انجیدنش و بسیار مهم هست که فرایند خاص خودش طی بشه و اگر این برنامه اثر بخش بود در یک مخاطب در یک گروه خاصی، ما میتونیم اون رو بر اساس حالا برنامه‌های ممتد و ادامه دار در بین گروه‌های دیگه هم ترویج کنیم و استفاده کنیم. سعی می‌کنم بیشتر ناظر بر کامنت بود و اظهار نظر و من سوالی الان نداشتم، اگه بود فرصت بشه سوالی که بزنم مثلا خوشحال میشم.
خیلی ممنون
استفاده کردید. این از کجا آفیس بود؟
خوش
اومدید.
خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من خیلی بیشتر به اظهار نظر علاقمندم تا سوال. متخصصه خانه هم خوب گوش کردم اقانت ها در مورد همه فرمان شده بخشی از فرمان شده شماست. اولا که شما خانم دکتر دیه هر چیزی که من میخواستم بیاد بگیم بعد بیاد گرفته همونجا گفتن هم دانشگاهی هستیم، شاید شبیه هم باشه اینکه ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم یا نمیکنیم، چه بخواییم چه نخواییم زندگی این دست من و شما نیست. یه ادبیاتی رو آقای دکتر فهمیدن که ما اینجوری نمیخوایم، ما اینجوری برنمیتونیم، ما یعنی چی؟ یعنی مثلا حوزه علمی عموم، یعنی دانشگاه سراسی ما، یعنی سراسی ما یعنی چی؟ باور عمومی اون چیزی که ما میخوایم نیست، اون چیزی که حرف هست. باور عمومی نیستش که ما پست مدرن برنمیتونیم، ما بخوایم نخوایم
دست ما نیست
برای چاپ کنیم. در خواهیم رسوش جهان دارده. ما نمیخواییم بارده. یعنی کلن مخدف همی بود بارده مواد نظری
نشید. آخ باش. اثر گذاری رو عرض میکنم. اینو من داشتم از فرمایشات اساسی داشتم.
من یه جمله گفتم. من یه جمله میگم. کاربرد این مفاهیم مثل مدل گفتم. یعنی فلسفه فرهنگی فلسفه مطرح است. اما کار فلسفه فرهنگی هم نداره برای خودش. شما واژه ها رو وقتی به کار بار مفهوم میذارید. وقتی میگید مدل، مدل پشت سر خودش مبانی داره. مبانی چون توی کتاب فلسفه قرار بود تعالی میگن.
اصلا سیاسی
نیست. ادیویدیالیسم میگن نمیدونم
راسیونالیسم.
اجازه
بدید.
همینا الان شما راسیونالیسم رو شما میپذیرید. اومدی
نه. نه.
نه.
اصلا من اینکه بپذیرم نپذیرم نپذیرم نه.
یعنی جامعه شما بر اساس اومدیسم و راسیونالیسم چه گرفته؟
ببینید.
من اینا جامعه غربی رو نمیگم ها. اونجا عرض کردم اون کانتکست اون کانتکست جواب داره. اون کانتکست چرا؟ ولی ما انسان رو اینجور تعریف میکنیم در تفکر ایرانی انسان رو اونجوری غرب تعریف میکنیم ولی اثبات کنیم
ما کیه؟ ما من شما
نه هر کنیم کنم حوزه ها نه من اصلا بس حوزه و فرق نیست بسید از که حوزه تفکر غیر غربی هندی، چینی، نمیدونم ایرانی شما یا متکثر هم نیستن انسان چجور تعریف کنیم؟ اونجوری غرب تعریف کرد دوران
رونسانس اصلا اینا من بحث نمی کنم آقای دکتر من همه ایرادات به مدرن رو همین الان بده براتون بحث کنم یه کتاب من اصلا دارم نمیگم که خوب بد باید نباید نیست واقعیت ببین من جامعه شناسم واقعیت رو دارم میگم حالا من اینو بگم این که فرمودید چه بخواید چه نخواید که بگم همیشه هست اما اینکه اثرگذاری شما توش باشه خیلی خوبه شما فرمودید تلویزیون از بین نمیره هست هر چقدر ماهواره یه قدر این که اثرگذاره کارآمده شما من انتظار داشتم مثلا از دانشکده یه ببخشید من تو حرف شما بیشتر گوش دادم چون بیشتر تغییر داشت مشغول بودم مثلا این که من از انتظار داشتم که دیگر دانشکده یه قدر دانشکده سینماس بیان همین اول دارم بگه دست شبکه قرآن درد نکنه خسته نباشید از صبح اول صبح که بلند میشه خیلی خسته میشید یه دونه چی دارم دوربین رو چرا روشن میکنه میذاره اونجا یه فیلم بردار اونجاست از مناسه ما فیلم بردار این کنه صبح بلند شد رو آیه فیلم رو پخش میکنه بعد از ظهر بازار سخنرانی هست فلانی ظهر و دوباره نماز فلان و دعای فلان یعنی یه شبکه گذاشتیم بعد اینکه دوربین بس کنه اینا رو فیلم بردار کنه بذاره من اینجا تنماس بودم و اگر بر من اصلاحش برم خیلی عالی میشه من حتی اگر ماهواره هم بخواد بهش بپردازم برنامه کارهای مجلسی که رخ میده نمیدونم پیجای مدرسه هرچی اگر امور دینی رو هر کس انجام میده کسانی که دغدغه امور دینی دارن رو انجام میدن درسته بازم من انتظار دارم که مثلا شبکه ولایت فلان فلان از کجا میان از حوزه یا از حالا باز هم حاکمیت ما برخواسته میشه ما انجیو های اینجوری داریم ولی حتی اونا هم رو ازشون علمایی دیدن هستن الحمدلله خب ولی چند تا ایراد من بگیرم ما خیلی وقت مناسب محور شدیم خیلی وقت یه آتیزم های از پیش تعیین شده ای رو برای نسل بچه من که در دهه 80 در نظر میگیرم این بچه توحید محوری شکل گرفته همه چیش عالیه فقط بیان براش روایت محور و اخلاقیگری تمام کار دینی من اگر اثرگذار نیست برای اینکه شما فکر که بهتر از من میدونید غیر از روایت ما عقل محوری داریم منطق محوری اینا تو تبلیغ دین به کار میره یا نمیره اگر اینا درش وقتیم گذاشتیم برای من داشتم به یه بنده خدایی گفتم که بچه من کاهل نمازه فلانه گفتم بچه رو تولید مهتریش کار کردی که حالا قصه میخوری نماز نمیخونه یا روزه نمیگیره مثلا میخوام این رو به عنوان مثال بگم وقتی که اثر گذاری حرف نداری ببینید من داشت این رو ببخشید گفتم زیاد هستم آخنجی میگم این سخنرانی های تد رو گوش کردیم اثری که من از سخنرانی های تد تو تولید باوری هستم رو من میذاره خیلی بیشتر ساعت ها نگاه کردن به اون منی که متولد دهه 50 هستم، آدمی که نشسته ساکت حرف میزنه، من بعد 10 دقیقه دیگه پا میشه راه میره، از چه حرف میزنه، از محتوایی که فرمودین اثرگذاری تا شعر تا نمایش تا چیز و و و همه اینا رو من در ندارم و میگم محتوای منفی یعنی محتوای دینی من اثرگذار هست یعنی محتوای دینی ماهواره فضای مجازی اینا ما اثرگذار نیست و این در که میرویم به ترکستان هست. ممنون درم.
برکت دارم، خدا آمد میگم، جلسه خوبی بود، من شخصا استفاده کردم. من چنانکه میگم و من سلام هم کامل به هم شده داشت سوالی هم هست. بحثا رو که مرونه کردم، بحثا رو بیدان رو خب اثر بخشی رو حالا چه بگیم سنیم که افیشنسی بگیم، حالا بهره داریم بگیم، حالا چه بگیم بیشتر از نگاه ابزاری به رسانه نگاه شد. حتی قالب ابزار محتوا نگاه ابزاری داشت. این یه روی کرد به رسانه هست. اثر بخشی در نگاه ابزاری به رسانه یه معنی خروجی معنی رو پیدا می‌کنه. اما اگه اثر بخشی در نگاه به رسانه من جهان زیست یا زیست جهانی که الان همه گروه های اجتماعی در حضور دارن. به عبارتی آیا رسانه جهان زندگی یا ابزار؟ رسانه جامعه نمادین هست یا منبره؟ اینا وقتی ما از این رویکرده ها به رسانه راه میکنیم اثر بخشی هم یک معنای دیگه دارد. گفتمان حاکم برای این جلسه نگاه ابزاری که رسانه حدش اینه که ما میخوایم جامعه رو تغییر بدیم. حالا جامعه در گروه متکثر نسل ها هر کسی، حالا جامعه ایران، جامعه ملی ایران هست. آیا رسانه فضای ارتباطی کدوم از این ها انتخاب هر کدوم از این رویکرد ها میتونه در واقع نوع بحث و در واقع گفتگویی که در این جلسه شکل میگیره برسه؟ آیا رسانه نتورک شبکه در شبکه دیگه ما به دنبال خلق ارزش در فضای رابطه ها هست؟ اگر بحث جهان زندگی هست، در جهان زندگی دیالوگ رخ میده، گفتگو تام رخ میده، نه صرفا نگاه ابزاری در واقع میخوام جامعه رو تام جای بحث کشف دیگری، کشف در واقع دین هست، کشف لایه های مختلفی که میخواد در جامعه دین رخ بده. اون روی کرتا مهم است کجا به در واقع در خلبخشی در برنامه دینی داریم بحث میکنیم. نقطه بعد اینه که از پس برنامه سازی میکنیم، از خلبخشی برنامه سازی با کیا داریم، برای کیا میخوام بسازیم، این افعان کیا هست؟ این ما هست این مخاطبان. ما دیگه کلمه مخاطب نداریم دوستان توی دنیا فعلی. مخاطب به همون رنگ میباز. ما توی دیگه یوزر هم نداریم. یعنی ما رسی رو تحول مخاطب نگاه بکنیم یه آدینس به معنی واقعیش داره رخ میبند. به دوره در اون وارد اینترنت بشن در یه چیز جستجو میکنیم یوزر بودیم یا در اون مصرف میکنیم مختلف. حالا ما با پروسیومر سرکار داریم، یعنی هم خودش پروڈیوسر هست و هم کنسیومر هست، همزمان خودش خالقه و مصرف کننده هست. وقتی این اصطلاح حوزه کشاورزی وارد حوزه رسانه شده، بعد انتخاب هر کدوم از این در واقع عبارت مؤلفه ها باز نگاه به اثر بخشی در رسانه رو میتونه تعیین این زینفعال یا در واقع کسانی که بدون پروڈیوسر هم یوزر هم آدینس هر کسی هست در واقع خیلی خیلی مهم هست در بحث برنامه سازی. خاموشی فرمودم بحث داری که چقدر آقای دکتر خندان هم بحث در بحثش بود. ما بیاییم مباحث دینی رو یا حالا در عامتر اخلاق رو، اخلاقی رو در زندگی عادی جامعه هم به نوعی باز نمایی بشه در برنامه های رسانه‌ای. این گنه ها تو میشنسه همه دیگه، احتمالا همه کسانی که جان شخصی میکنن تو بین دو تو در واقع ارزش تفاوت دارن که ارزش های مادی، ارزش های معنی. ایران بی کشورهایی که جوامعی که در ارزش های مادی کردن نمیتونن به ارزش های معنی محقق بشن، به عبارتی اصلا نمیتونن گرد بری کسی کنن. جالبه ارزش های معنوی شامل همین آزادی بیان، تحصیل، دموکراسی، دین، مورد بشر دوستانه، صلح و دوستی، تصاحب و مداره، چیزی که در واقع از چه معنوی هست. مثلا کشور اسکاندیناوی و اینها در دیدش میشن و این دوره بالا رو دارن. وقتی دغدغه ما جامعه ما دغدغه هنوز بر ارزش‌های بقا تلاش میکنه، علاوه بر کلی چگونه دین میتونه بیاد از ارزش‌های معنوی، حالا چون دین کلا برای معرفت معنوی هست، حرف بزنه و جامعه رو به سمت خودش ببره. این بحثی که در جامعه ما چگونه میتونه برنامه دینی خودش تطبیق بده با مباحث. خب این نکته هم گفتن که رسانه نباید، رسانه کارش انتقال اطلاعات. این درسته.
تلفن
رسانه اتفاقا در رویکرده های جدید روزنامه نگاری به طور به معنی عامش، نه معنی در واقع سبک روزنامه نگاری منظورم، از کاری که تولید محتوا تولید میشه یا از رویداد تا مخاطب شاملش میشه، میگن ما در واقع سلوشن ژورنالیسم داریم، روزنامه نگاری راه حل گرا از مثلا بحث روزه یا مثلا روزنامه نگاری نظارتی، روزنامه مراقبتی، روزنامه نگاری نمیدونم دیده بانی، روزنامه نگاری تحقیقی، چیزی اینجوری میگفتن. الان بحث روزنامه نگاری راه حل گرا یعنی در درون هر محتوایی باید بیای مسئله های اجتماعی که جامعه درش هست این مسئله پاسخ بده. حالا صرفا پاسخ میتونه در واقع دانشناختی باشه، پاسخ علمی باشه، پاسخی جامعه دنبال کنه. حالا شد در بحث اثر بخش اینه موثره که ما داریم به راه حل ها فکر میکنیم برای تنش ها، برای مسئله هایی که یک فرد یک جامعه داره، دین چگونه میتونه اینسان ما در رسانه های برودکست بودیم در ایران، نه برادبند بودیم، حالا ما رسانه دادم کار نداریم این جلسه راستی بطوری کلی بودیم در وقت چه در فراملی بودیم چه در فراملی بودیم برمی میکنیم. من فکر میکنم دین رو با رنج خیلی همسان گرفت. دین مقایسه با ریاضته، کامیته اشاره خوبی کردن در سریال هایی که ما میساختیم، خیلی ساختیم یا پخش کردیم، یک کسی که در واقع آدم دینی هست سرایدار شرکت در جنوب شهر زندگی میکنه، آدمی که گناه نمیکنه، آدمی که از خیلی خیلی اسطوره‌ای به عبارت زندگیش خیلی علیواره. این جامعه‌ای که درش خیلی تنوع سبک زندگی وجود داره، من نمیتونم گناه نکنم، کسی که در زندگی زار گناه نکردم اما در کبیرش یا در واقع کوچکش فرقی نمیکنه، این در واقع خودش رو اون جامعه نمادینه از یک جامعه نمادین بهش نگاه بکنید، من میتونم خودم رو در این برنامه به نام جامعه نمادین در رسانه که داره بازدوری میشه ببینم، اینه ببینم خودم در واقع حد شده میبینم دیگه، همون که ما با قومیت ایران داریم. خیلی مشکل که من دیگه بیشتر تصدیل نمیدن، من از هم بود که یه مقدار حفظه نکته آخر آیا رو کرد برنامه های ما تغییر و کنترله؟ یعنی دکتر دکتر گفت که الان دینی واقعا هدف تغییره؟ چرا برای من سلامت هدف بود؟ آیا هدف عامگرایی زاخواستگرایی است؟ در تا دهه اول انقلاب در بیشتر برنامه های برودکست ما عامگرایی اسلامی وجود داشت. خیلی پیام ها اینترنشنال اسلامی هست. بعد به دهه دوم سوم که میرسیم و چهارم خواستگرایی شیعه خاص حاکم هست. آیا کیا خودشون دید؟ آیا میکرد جهانی یا محلی؟ آیا رو کرد انسانیست یا شیگون است؟ در برنامه هایی که میخواهیم توجه بکنیم این شاید نکات بزنم بسید انشاءالله بتونه کمک کننده باشه پوزش میکنم
که من یه نکته رو خدمتون بگم در پاسخ آقای دکتر. من اگر گفتم که وظیفه مسئولیت رسانه اطلاعات هست، نه که فقط تغییر بدم به دادن اطلاعات، اطلاعات رو زمانی به کار بردم که میگم این اطلاعات در مقابل قضاوت، یعنی به جای اینکه عاشورا رو حساب کنم، مثلا اینکه مراسم عاشورا پر از دیالوگ‌های مختلف، چالش‌های مختلف در مورد جریان امام حسین و کربلا باشه، تقلیل پیدا می‌کنه به یک فقط مبدأی. پس اطلاعات به ما داده نمیشه. در مورد تاریخ اسلام هیچ اطلاعاتی داده نمیشه. فقط قضاوت میشه که این خوبه این بده، این نمیدونم این قطب اون قطب دیگه است. اینو از این جهت هم گفتم بذارم. یه نکته دیگه، رسانه اصلا ابزار نیست. رسانه همونطور که شما فرمودید یه میانجی فرهنگیه.
میتونه ساحت میانجی فرهنگی پیدا کنه، میتونه بین جامعه مدنی و جامعه مردم و دولت قرار بگیره. اگر این برنامه ساحتش رو فقط دهد این فقط مناسب نشون بده، دهد یک سیگمای معمولی نشون بده یا آدم های معمولی بگه یا مسلمان یا مذهبی هم از این ساحت کجوری بشه بالا، اون موقع میشه دین به مساوی صلح. برنامه های دینی یه صلح ایجاد میکنه، یه امنیت ایجاد میکنه. پس میشه در حقیقت دین جامعه مدنی و دولت از طریق برنامه های رسانه‌ای، برنامه های دینی میتونه حق و حقوق و عدالت الهی رو اونا رو بتونه حرف بزنه، یعنی تبدیل میشه به یک میدان برای صلح، صلح بین تمام ادیان، بین تمام فرقه های دینی. این ساحت اگه اینطوری بکنی، این ساحت رو داشته باشه، همون چیزی که خانم فرمودن که خلاقیت برنامه رسانه دینی چیه؟ اینه که توش دایورسیتی وجود داشته باشه، تنوع وجود داشته باشه، چون قرار اون برنامه از یک سری به قول شما کانسیومر، من آنه یه چیز دیگه میگم به عنوان خالقان نمادین، خالقن اونا، دیگه مخاطب هم نیستن، اونا در حقیقت یه چیزایی دیگه تولید میکنن. اینا میتونن کمک کننده باشن به دولت، به جایی که بالاخره ما دولت هم دولت دینیه، حکومت هم حکومت دینیه. این برنامه ها که اگر این ساحت مصالحه دینی نداشته باشن، دیگه نمیشن فقط ایدئولوژی تولید کنن که فقط یه قشر خاصی برن نگاه کنن، بقیه خاموش کنن. برای همین میگم که نمایش های خانگی شاید بتونه یه، چون با دیتیل خیلی در جزئیات تمام جوانب دین رو میگه یا اینکه مسائل میگه، شاید بیشتر مردم میپسندن، به اون نمایش های خانگی بیشتر رجوع میکنن. حالا میزانسنش مهمه، زبان ارتباطش مهمه، همه اینا. این دلیل حالا یه پیشنهاد دیگه که خدمتتون داشتم اینه که اگر میخواهید که اثر بخشی برخی رسانه، برخی برنامه ها رو بسنجید، حتما و حتما برنامه های موفق دینی غیر از ایران رو، یعنی توی جهان رو ببینید، بعد ببینید چه چیزهایه، چه اولویت هایه خلاقانه داره. یعنی چون اگر اون رو نگاه نکنید، تو نمیتونید اون عنصر خلاقیت رو در مورد برنامه های خودتون پیاده کنید. مجبور هستید که اون برنامه های داشته باشید، برنامه های مناسب دیگر داشته باشید، چه به لحاظ تبلیغ، چه به لحاظ محتوا، چه به لحاظ فاعلان، چه به لحاظ اون مخاطبان، مجریان، همه اینا رو ببینید. ببینید که چه ویژگی های شاخصی تو این برنامه های وجود داره.
وقتی که اثر بخشی رو بهش میگه که موفقیت، میزانی از موفقیت در کسب یک رفتار مورد نظر، این به طور تفاوت میکنه. اصلا من مثلا در اون چیزا مشکل ندارم، مثلا میگم که چه روشن تر
بشه. این سوال از طرف مصاحبه مجلسی که شروع شده. من اولا هر دارم از تیم اوتا تشکر کنم از اساتید محترم و دوستان بزرگواران خانم دکتر جهاندار، آقای دکتر ساری و آقای دکتر نشابی، خیلی ممنون از خود نظرشون و به نمایندگی از مخاطبین خدا و کسان که در لایه بودن. دو تا سوال بوده، یک سوال گفتن از آقای معتمدی داشتن و یک سوال رو هم از باقی بزرگواران که حالا بکنم در زمان جنبندی فرمایشات در خلال نگاش کتاب بودن. سوالی که از آقای دکتر معتمدی داشتن این بوده که میگن که کشورهای حاشیه خلیج، شیعیان، حالا و اونهایی که سوریه، لبنان، گفتن که اینها سریال‌هایی ساختن و ایده کاربردی کردن زیست مذهبی رو اینا اجرا کردن، مثلا سریال ساخته توش مثلا معجبن چهار شبیه شاید پایتخت خود مقصدش نماز هم مثلا ممکن بخونن و نماز جماعت هم برن. اینها پرسیدن که آیا این یک نقطه بهینه‌ای در برنامه های مذهبی هست یا اینکه یعنی آیا به این نقطه بتونه رسانه و برنامه ها بتونه تو این نقطه تولید اثر بخش کنه. تا من اینو هم میگم که ما ایمپکت رو هم روز چیزی میبینیم، نه تنها اپیشنس و افکتیونس، حتی ایمپکت رو هم شاید بیشتر مد نظر بشه. گفتن آیا این نقطه کافی هست؟ این مثلا بیشتر از اون عقاید تولیدی که خانم جهان داره اشاره کردن، آیا این عقاید رو مثلا اینا تو برنامه ها میشه که اصلا زمانش گذشته؟ فکر کنم خوابش مشخصا این بوده و حالا میگن که این اون یکم بحث بشه. سوال بعدی که داشتن این بوده که حالا چون ما فقط نقل کنیم از سمت بعضی از مخاطبین گفتن که ما شعائر رو اگر در برنامه‌های تلویزیونی مناسب رو میاریم به خاطر اینکه به عنوان یک قلاب ازش استفاده کنیم و فکر می‌کنیم که قلاب جذاب‌تر است به نسبت بحث‌های اعتقادی. این رو هم اگر هر سه بزرگوار بتونن جواب بدن خوبه که آیا مناسک تا جایی که قلاب بتونه باشه موضوعیت داره یا اینکه نه اصلا الان دورانی که مناسک پردازن حتی به عنوان یک قلابی که آدم‌ها بیان جذب بشن مثلا احتمالاً پیشتر از این بحث اینه که میگن که نمیدونم حالا آقاهای جذب گرفتن یه اولا 60% بالای 60% مردم ایران پایبند به مثلا شواهد آشوتاتور هستن. میگن با این قلاب اگه ما وارد بشیم رو کرده خوبی یا نه اصلا دوره برد کردن مناسک گذشته.
این اجازه بدید آقای دکتر محترمی این پاسخ به این سوالات رو و جنبندیتون رو در چهار دقیقه انجام بدید و بعد هم به بقیه رو دوی بارات هم دیگه واقعا چهار دقیقه خیلی از زمان مون گذشته و دوست کنید کنم چهار
دقیقه این سوال اول رو خود متوجه نشدم. یعنی ما مثلا سریال هایی که هستش تو آنچون نمونش هم کلمان تو ذهنم به اینا بیشتر اینکه مثلا فقط بحث مثلا یه اعتقادی رو نشون دادن
هم دکتر بهار فکرام در خلال تماشاشون گفتن که بعضی چیزها رو باید به عنوان تجربه زیسته و توی رسانه نمیدونم آقا یه خانواده مرتبی نشون دست داستانش هم مثلا مسافرت رفتن احتمالا شبیه مایتخت خودن حالا مثلا یه جمع میگه توکل به خدا نگران نباش ولی در همین حد میمونه اعتقادات در یه سبک که داره تو کشورهای خلیجی اسلامیش این برمیشه میشه یعنی سبک دینی هست یا نه یعنی آیا از این طرف شروع کرد اومد برای عامه مخاطب اینا
از خدمت رو ببینید اینا در واقع نیاز داره به تجربه یعنی هیچ اشکالی نداره که اینا جلوتر بیاد یا واسه عقب‌تر بیاد البته نکته در واقع اساسی اینه که در واقع تو صحبت یادتونم بود اینکه با زندگی روزمره آدم‌ها در تماس باشه مثلا اون سریال همین که می‌فرمایید پایتخت یکی از دلایلی که مثلا مرا اولیه‌اش در واقع این بود که با زندگی روزمره آدم ها با زندگی عادی آدم ها در ارتباط قرار گرفت و من آدم ها میتونستم باش ارتباط گرفت میدونم زندگی خودشون رو بعد در همین موقعیت ها گیر میکنم و میتونم انجام بدن. بنابراین اینا همش نیاز داره که در واقع تجربه بشه. ما نمیتونیم یه حدی براش بگیم آقا این حد بیشتر نیاد و بیاد مثلا عقب‌تر باشه. میتونه اساس هدف اینه که آدم ها رو انسانی تر کنه. حتی میتونیم پیام مستقیم دینی هم نده ولی انسانی تر بشن توی این برواقع مثلا یک سریال یا یک داستان لزومی هم نده حتما مثلا یک جمله دینی بگن یا یک حرکت دینی انجام بدن. یک سریال اگر بتونه فردی رو انسانی تر اخلاقی تر برواقع بار بیاره حتی اگر نمادهای دینی رو توش نداشته باشه در واقع یک سریال دینی حالا این بحثای فیلم دینی اینا حتی آید میتونه خندرم بایدتر و نظریه های کتاب دارم ترابطه در این حوزه. ولی من خودم با اونجایی که مطالعه کردم و میخواهم که همین که یه زمانی آقای در واقع آبینی این فیلم عروس بود مادم دقای 68 بکنم برای 68 ساخت شده بود یه عروس رو خیلی مذهبی ها ایراد و چی و چی آقای چیه مثلا نمیدونم قانون یک کلمه با یه آرایش مثل اومده بود همه این چیزاشو میدیدن ولی آقای آمینی اومد از این فیلم تعریف کرد برای اینکه معتقد بود حالا نرداش هم هست بگیم معتقد بود که این آدم آقای بهروز ادخمی اومده تو این فیلم عروس اومده یک در واقع وجدان آدم های خود درد داده و اجازه تشکر که این آدم های خود انسانی تر فکر کنند انسانی تر عمل کنند و در قالب یک درام اومدشون داده چون درام هم بوده حتی اگر مستقیم هم بحث دینی نبوده ولی اومده انسان رو انسان تر کرده این جواب داده. لذا من فکر کنم که این رو ما توی هیچ حد و مرزی بذاریم باید در واقع اجازه بدیم که اینها لزوم هم نداره حتما یکی قول معروف نشانه های سریع دین داشته باشه میتونه خیلی آرومتر شه و در زندگی روزمره هم باید خیلی جالب باشه. اینها چهارده هم چون تموم شده سال دوم جواب بدیم.
خانم دکتر بهار شما هم در که بله مناسک گرایی در تلویزیون در برنامه‌های تلویزیونی درد نیست. یعنی اگر که قراره که دین بخواد تبلیغ بشه بخشش برمیگرده به شناخت دین، بخشش برمیگرده به مناسک دینی و بخشش برمیگرده به تجربه‌های دینی. مناسک بد نیست نشان دادن، ولی مشروط به اینکه این تمام برنامه های تلویزیون، برنامه های دینی فقط تقلید پیدا نکنه به مناسک. مناسک گرایی باعث میشه که جای گفتگو، جای چالش هایی که در مورد دین هست، جای روایت تاریخی درست از دین و اون اخبار دینی، جای اون خیلی از اون گفتگوهایی که در مورد دین میتونه زمینش رو فراهم بکنه، جاشو بگیره. اگه این جا گرفتن اتفاق نیفته، به نظر من مناسک بخشی از کار دینی هستش که باید نشون داده بشه.
اینجا طبیعتاً نمیخوایم اصلا سنجی توصیفی کنیم. میروید مفاظ پنیزی مخواهد کنیم. سر بسیم. این زمین هم طرف دیگه شهران بسیار کرد. اون چیزی که اونجا ظاهرن من در یاد خودم هم از این پانه کنم. سامان که اگر شما اشتباه کنم. در واقعی میشه گفت که جمعه تجویزی داره شاید. چه کار باید بکنید تا اصلا. نکته بعد اینکه مخاطب زیاد داشتن، مدرم تو متحاد استانی باید بهش توجه کردن. مخاطب زیاد داشتن به معنی تأثیر بزرگ بودن دوستن. تأثیر یک برنامه پروسه ایست که حوزه فرض کنند را کرد. تعالیه که دارن حوزه بینش و حوزه گرایش و بعد هم حوزه رفتاره. اون که رسانه های خوصن رسانه های جمعی چون من تو حوزه بینش میتونن محصول باشن برزیدن تلویزیون به سمت گرایش ها کرد و مناسه بیمان یعنی به گرایشی تلویزیون در رسیدن تلویزیون به اون سم یه مقدارش ناشی از این تصور البته من توجیه می کنم تایید هم نمی کنم باز برگرد اون نقطه که اصلا اولویت سنجی اولویت شما چیه شما میخواید فرض کنید میگید آقا یه جواب مشکل جواب ما را این است که در حق حسینیه بیهیت ایام عاشورا سینما خوب به امام حسین بشه خوب برگرد خوب به معرفت تو تفکر دینی چقدر ارزش داره خوب بدون معرفت عرض کردم نظام اولویت سنجی فکری ما خب محتوای ما این نکته نکته در باره عرض کنم به سوال دوم اتون خواستم بگم چی این سوال
در مناسب
که عرض کردم در واقع اونی که مهمه اینه که شما چقدر وزن دیدید بله بودن مناسب به تلویزیون ایرادی نداره ولی اگر این ایراد به شما وارد بشه من تلویزیون عرض کنم اگر به شما وارد باشه که شما در نسبت با این مناسب دیگه دارید فرض کنید مداری و چوچه چقدر حوزه معرفتی دید اگر ما این نظام اولویت سنجی دینی رو چه باشیم اعتقاد داشته معرفت خوب که میشه جنبه مناسکی اون جنبه بخشش جنبه حبی قلبی باشم جمعه جنبه رفتاری بگه نماز و حج که تو عرف به چیز ادمی میگه مناسک بنابراین عرض من این شد شما این سلسله چقدر کدومش اهمیت میدی و برای هر کدوم اینو چقدر جا میگذاری مثل اخبار بمونه شما ده دقیقه وقت اخبار بگید اگر فرضا فلان جا یه سنگ از آسمان اومده خورده سر کسی تو اخبار شما اینو باید بگید خب برای چی نداره بگید چرا اون روی سنگ شما چیه دروازه‌بانی هستن چیز شبیه دروازه‌بانی انتخاب خبر برابر این و اینکه این نکته هم بگم که سال اول هم اگر فرصت باشه سعی کنم کوتاه بگم این مهم نیست که من عرض کردم مهم نیست که به یک موضوع دین پرداخته مهم اینه که این برنامه که شخصیت ها حجاب دارن خب فرض کنید درباره مسابقه مثلا من خواهم برم مسابقه فوتبال بدن خواهم برم کنگ نرم مهم این است که اون جنبه هایی که اثر با دین تماس داره اثر نسبت اونا چجوری برخورد کرده مهم به تعبیر دارم این سوسکات ساخر یوره ها هیچ متن نیست که ایدئولوژی نیست یعنی شما بین دارن خانه ندارن بگن کوهنوردی چیکار به دین داره بخص اینجاست اون مدار که ارتباط برقرار میکنه مثلا شما تلویزیون ما تلاش هایی که کرده و اینجا از بعضش مثل این کار آقای فتیکی آخری کار قشنگی اینه که اینا کارشون فرشه ولی اون جاهایی که شما فرض کنید ارتباط با دین پیدا میکنید اونا چه اثر کرده رعایت مثلا فرض کنید اینا میخوام برن کو لحاظ دختر پسر به اصل دین تعریف شده یا نه چون چیزی این حضور داره این تو زندگی اینا حضور داره من اینکه شما میگید آقا موضوع این سریال این فیلم فیلم تلفیل مثلا اصلا دیدی نیست خیلی ممنون متشکرم
من این نکته میگم
در مورد مناسک در واقع نکته درستی که مناسکی نمیتونیم حضرش کنیم باید در اندازه باشه اینا یه نکته میخواستم اضافه کنم که ما تو حوزه عقلانی که حالا میگم بحث عقلانی دین خیلی نیاز داریم به اینکه یک سری ابتکارات صورت بگیری برای اینکه اون مباحث عقلانی این از اینکه در واقع نفر بشینه حالا یه بحث عقلانی گوش حالا یه جایی تا یه جایش دیگه خسته کننده میشه به خود فاصله بگیم یه خلاقیت هایی شکل بدیم و میتونیم که این خلاش شکل بدیم برای اینکه بتونیم اون مباحث عقلانی هم به مخاطب اون منتقل ببخشیم.
قربان محترم خیلی ممنون که تشریف آوردید. انشاءالله برای برنامه‌های بعدی با هم در خدمت شما هستیم. تشکر.
که
ساده هم نیست.
همونجا مثلا در واقعیت با هم میشن مثلا یک افتاد رو
حالا اینو میخوایم ببینیم اینجا چی کار بکنیم، این یک صحنه رو چکار کنیم، این یک صحنه میزانسن رو چکار کنیم که جذاب‌تر بشه، همه اینا رو تو این قیمت مثلا باید یه تمرین کنیم. اینا
اشکو کنم
که از میشه گروه بزنگ با یه رفت و برگشت ما هم کرده
ما هم
توی یکی اون هم بگیم کنیم که بگیم کنیم که بگیم کنیم
دوستان
بیان بیان خودشون رو برمیدونم بهشون بگیم خب
من
خود خلاف شد این ریکوردر
ما که
نیست نه 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 بیان بهش الان بگم بیان برمیدونم
این سطح ناشقه این سطح هم بیانم.